این جلسه ما قرون وسطا رو پشت سر میذاریم و معماری دوران بعد رو که از قرن 15 میلادی تا حدود قرن 18 ادامه داره و تحت عنوان دوران رنسانس در تاریخ غرب شناخته میشه، دوره است که هم در تاریخ تمدن و هم در تاریخ هنر و معماری به عنوان دوره رنسانس شناخته میشه. معماری رنسانس و اندکی راجع به هنرش در این مبحث صحبت می‌کنیم. خودش شامل سه بخش است: رنسانس متقدم، رنسانس مترقی و رنسانس متأخر. بحث این جلسه رنسانس متقدم هست. خب این تابلو معروف، تابلو که چه عرض کنم، نقاشی معروف سقف نگاره هست در اسلاید دو که داستان آفرینش تا روز قیامت رو در سقف نمازخانه سیستین وابسته به واتیکان و نزدیک کلیسای سن پیتروی روم میکلانج شخصا نقاشی کرده. این لحظه آفرینش آدم هست، نقاشی معروفی هست به عنوان سمبول هنر رنسانس در آغاز این مبحث من گذاشتم. برای که با دوره رنسانس کمی آشنا بشیم باید دقت کنیم که رنسانس پدیده‌ای بود که در یک جامعه اتفاق افتاد، جامعه اروپا، که دو بخش مختلف داشت. یکی بخشی که اقتصاد وابسته به کشاورزی داشت و فئودال‌ها بودند که زمینداران بزرگ بودند و رعیت‌هایی که براشون کشاورزی می‌کردند، و یه بخش هم مردم شهرنشینی بودند که تاجر بودن، کاسب بودن و پیشه‌ور و صنعتگر بودن و اینها هیچ ارتباطی با کشاورزی نداشتن. مواد و محصولات کشاورزی رو از کشاورزها می‌خریدن و اجناسشون رو به فئودال‌ها و کشاورزها می‌فروختن و بین خودشون در شهرهای مختلف تجارت داشتن. این جماعت مردم شهرنشین اروپا که بعدها با لغت بورژوا معروف شدن، چرا؟ چون شهرهایی که درش زندگی می‌کردن بور نام داشت، یعنی بور به معنی شهر بود در مناطق آلمانی زبان. البته این مردم از قرن نهم، از همون زمان شارلمان تا قرن 15 حدود 400-500 سال در جوار فودال ها زندگی کردن و یواش یواش خودشون رو از زیر سیستم حکومتی فودال ها در آوردن و شهرهای مستقلی تشکیل دادن. و این شهرهای مستقل در ایتالیا چند تا شهر برجسته بود که بندرگاه بودن و تجارت اروپا از این بندرگاه ها شکل می گرفت. یعنی تجارتی که از سرزمین های شرقی می آمد، در ونیز، در جنوا، در فلورانس، در پیزا، و از طریق ایتالیا به بقیه اروپا منتقل می شد. به این دلیل شهرهای تجاری در ایتالیا اهمیت زیادی داشتند. در همین دوره، در قرن 15 میلادی، در 1452 قسطنطنیه سقوط می کنه. یعنی حکومت بیزانس، که اگر یادتون باشه ما راجع به هنر و معماری صحبت کردیم و گفتیم یک دوره تمدنی و یک دوره هنری هزار ساله عمرشه، یعنی درست با سقوط امپراتوری روم بیزانس به عنوان یک امپراتوری شرقی جون میگیره و تا قرن 15 سر پاس. در قرن 15 در 1452 توسط دولت عثمانی که در غرب ایران و در شرق بیزانس تشکیل شده بود، قسطنطنیه سقوط میکنه و عده زیادی از مردم این منطقه که مسیحی بودن و یونانی تبار و دارای فرهنگ پیشرفته و مدارس و مکاتب بزرگی از فلسفه و علوم بودن، به ایتالیا پناهنده شدن و به همون بنادر معروف و به همون شهرهای تجاری معروف رفتن. به همین دلیل در ایتالیا آشنا شدن با اون چه که پیشتر در خاک خود ایتالیا وجود داشت و ایتالیا یا ازش بیخبر بودن و اون تمدن روم باستان بود و همچنین تمدن یونان باستان، از طریق این مردمی که از قسطنطنیه آمده بودن و کتابها و منابعی داشتن که بازگو کننده اون تاریخ گذشته بود، تاریخی که هزار سال ازش گذشته بود و اینها بیخبر بودن. این آثار در واقع در اروپا به دست شهرنشینا افتاد و شهرنشینا ازش استقبال کردند. شهرنشینا آدم‌های باسوادتری بودند به نسبت فئودال‌ها. شهرنشینا تاجر بودند، باید حساب و کتاب مالیشون رو حفظ می‌کردند، باید دفتر و دستک‌های قراردادهای تجاری می‌داشتند و اینها آدم‌هایی بودند که سواد داشتند، در حالی که در جامعه فئودالی روستاییان و رعیت‌ها که بی‌سواد بودند، خود فئودال‌ها هم غالباً کم سواد بودند و امور کتابت و خوندن و نوشتن رو کشیش‌هایی که در خدمتشون بودن و اسقف‌هایی که در خدمتشون بودن انجام می‌دادند. به هر حال این آثار و کتاب‌ها و فرهنگ و فلسفه یونان و روم باستان از طریق پناهندگانی که از قسطنطنیه فرار کرده بودند به شهرهایی مثل ونیز و پیزا و فلورانس و این بندر جنوا، بندرهای مهم ایتالیا رسید و فلورانس مرکز استقبال از این فرهنگ دوران گذشته شد و این شهرها علاقمند شدند که اون فرهنگ گذشته رو دوباره احیا کنند و به همین دلیل اسم این دوره رو گذاشتن دوره رنسانس یا تجدید حیات. این تجدید حیات در واقع نبود که هر چه در یونان و روم باستان بود رو عیناً بخوان تقلید کنن، بلکه روح اون فرهنگ و اصول اون فرهنگ رو می‌خواستن درک کنن و مبنای زندگی خودشون قرار بدن. در بحث ما که به معماری مربوطه، توجه به اصول زیبایی شناسی معماری یونان که متأثر از نظریات فلسفی یونان بود و تاکید زیادی بر ریاضی و هندسه داشت، معیار اصلی میشه در خلق آثار معماری. و این اصول عبارتند از هندسه متکی بر مدول، تناسبات هارمونیک و تقارن. این ستا در نزد یونانی ها همواره مطرح بود و رومی ها هم همین مباحث رو تکرار می کردن. چیزی که بر این سه مورد اضافه شد، یا چهار مورد، هندسه، مدول، تناسبات هارمونیک و تقارن، در واقع هندسه منظم فیثاغورسی، چیزی که اضافه شد اصول پرسپکتیو علمی بود، پدیده ای که اصلا در دوره رنسانس کشف شد. و بنابراین این چه که در صفحه چهار شما میبینید در پایین صفحه، بهش توجه داشته باشید. اینها اصول معماری و هنر در دوره رنسانس هستند. خب اینجا یه تابلو نقاشی میبینیم در اسلاید پنج. تابلو معروفه، تابلوی است به نام مدرسه آتن، اثر رافائل، نقاشی که مال اوایل رنسانس مترقیه، یعنی حدود قرن 16 زندگی میکرده. در این نقاشی دو تا نکته خیلی مهم هست، حالا به سوژهش کار ندیم، اسمش هم مهمه. مدرسه آتن یعنی آنجایی که در آتن فلاسفه و ریاضیدانها و کسانی که به علوم زمان مسلط بودن همه در اونجا گرد آمدن و دارن مباحث علمی رو انجام میدن. آتن برای اینها سمبل یک مرکز علمی فرهنگی در گذشته بوده و تابلو داره اون فضای فرهنگی و اون مدرسه یا به تعبیری اون آکادمی که بعدها به نام افلاطون شناختیم رو تصویر میکنه. شخصی هم که در وسط تصویر هست سقراطه، به طرفش افلاطون، بقیه تمام ریاضیدان ها و دانشمند های زمانه رو در این تابلو کشیده. ولی چیزی که برای ما مهم هست غیر از اسم تابلو که داره گذشته یونان رو با این اسم احیا میکنه، نحوه تصویرنگاری است. در این نحوه شما میبینید کاملا پرسپکتیو یک نقطه‌ای به روش علمی در نقاشی وجود داره. پس نشون میده که این دانش پرسپکتیو در این دوره به دست آمده و شناخت حاصل شده از این که چطوری میشه مثل یک دوربین عکاسی صحنه ای رو ترسیم کرد که پرسپکتیو علمی درش رعایت شده باشه و فضا کاملا عمق و ژرفاش محسوس باشه. به اصطلاح ژرف نمایی جدی در تصویر هست. دومین نکته این است که فضای معماری تابلو را اگر نگاه کنید ببینید یک فضای معماری روم باستانه، از قرون وسطا و گوتیک که ما تا هفته پیش صحبت میکردیم هیچ اثری در این معماری نمیبینیم. این کاملا احیا و بازگشت به یونان و روم باستانه، به خصوص با این تاقها و قوسهایی که زده نشان میده که از یونان هم عبور کرده و به روم دوره امپراتوری رسیده. مجسمه ها، تاقنماها، تاقهایی که زیرشون مجوفه و نقش داره به سبکی که رومی ها برای بازیلیکا ها و حمام ها می ساختن و خود این موضوع نشون میده که اینها چقدر علاقه‌مندن که این دوره رو بشناسن و بازسازی کنن. و البته زمانی که رافائل این نقاشی رو کرده حدود 100 سالی از رنسانس گذشته و اطلاعات زیادی اینها از معماری روم باستان به دست آوردن، از جمله کتاب ویتروویوس که توسط همون یونانی تبارهایی که از قسطنطنیه فرار کردن و آمدن به خاک ایتالیا، کتاب ویتروویوس که در دوره روم باستان نوشته شده بود و اصول معماری رو بر مبنای اونچه که تصور میکرد یونانی ها اصول رو رعایت میکردن به دست جامعه شهرنشین اروپای قرن 15 میرسه و خونده میشه، چون به زبان لاتین هست و در اون زمان در اروپا با سواد زبان لاتین میدونستن. این کتاب خیلی مهم هست و مبنای کار معماران و هنرمندان دوره رنسانس قرار میگیره. در تصویر ششم هم ما یه تابلوی دیگه میبینیم، تابلوی موضوعش عروسی هست. واقعیتش نام نقاشش رو من فراموش کردم، این توی موزه لوفر نگهداری میشه. در اینجا به صورت دیوار نگاره آمده ولی واقعیتش این است که تابلو هست و حضرت مسیح مثل صحنه آخرین شام پشت میز نشسته ولی مجلس عروسی است. پشت این میز شام شما یک سری نرده سنگی میبینید و یه ارتفاع بلندتر و بعد یک صحنه از آثار معماری که غالبا هم آثار خرابه های روم باستان رو داره نشون میده، نه یک معماری کامل. و حتی یه برج ناقوسی که مربوط به دوره قرون وسطاست و نشون میده جامعه مسیحیه ولی در اون خرابه های روم باستان. چرا؟ برای که در دوره رنسانس مردم فلورانس که مهد ظهور رنسانس هست، هنرمندانش سفر میکنن به شهر روم و اون خرابه ها رو میبینن و میخوان که آشنا بشن با معماری روم باستان و سوژه تابلوها یا پس‌زمینه تابلوها یک همچین فضاهای معماری رو ما میبینیم. و باز در این تابلو هم اصول پرسپکتیو یک نقطه‌ای کاملا رعایت شده و ژرف‌نمایی به حد اعلی وجود داره. اسلاید 7 رو کامل میخونید خودتون. جهانبینی حاکم در دوره رنسانس رو توضیح دادیم و تأثیراتمون بر هنر و معماری رو و اینکه پرچمدار جریان فرهنگی جدیدی که در ایتالیا انسجام یافت به نام رنسانس، قشر جدیدی از مردم جامعه بودند که در قرون وسطا همچین قشری ما نداشتیم. به اینها هنرمندان میگفتن که غالبا بازماندگان ماسونهای قرون وسطا بودند که اکنون مجسمه سازان و معماران متبحر و با نگاهی جدید به انسان و هنر و جهان ظهور کرده بودند و باعث خلق آثار جدیدی در هنر و معماری شدند. خب این سفر رو که بخونید، قسمت مهمش هم که در پایین نوشتم این است که این شهرنشینان اروپا 400 سال رسما مبارزه می کردن که گرچه در سرزمین هایی که ملک فئودال ها بود اینها اجازه پیدا کرده بودند مستقر بشن و شهر بسازن و تجارتشون راه بندازن، اما به تدریج بتونن این شهرها رو از ملک فئودال بودن خارج کنن و استقلال اقتصادی و استقلال مدیریت شهری و سیاسی خودشون رو به دست بیارن. به اصطلاح حقوق شهروندیشون رو که چندین مورد هست و دیگه اینجا جای ذکرش نیست در طی 400 سال به دست آورده بودن. تنها موردی که اینها هنوز تحت نفوذ فئودال ها و کلیسای کاتولیک که خودش فئودال بزرگ و زمیندار بزرگ بود بودند، مباحث مذهبی بود که تأثیر میگذاشت روی نگاه هنری و معماری اونها، که با رنسانس اینها یک انقلاب فرهنگی کردند. البته همواره مسیحیان معتقدی بودند و به شدت در خدمت کلیسا بودند، در خدمت پاپا و اسقف ها بودند برای ساختن بناها و کلیساها و مجسمه‌ها و نقوش مذهبی استخدام می‌شدن، اما با تفاوت اینکه این بار اینها بودن که رأی خودشون رو به صاحب کار که اسقف یا نهاد کلیسا بود اعمال می‌کردن و سبک هنریشون رو خودشون تعیین می‌کردن. این استقلال فرهنگی باعث شد که در اواخر دوره رنسانس جنبش اعتراض یا جنبش پروتستانتیزم که به اصطلاح به اون رفرماسیون یا اصلاح مذهبی هم میگن به وجود بیاد و عملا از نظر مذهبی درگیری پیدا بشه بین شهرنشین ها و کلیسای کاتولیک و فئودال ها و مذهب جدیدی به نام مذهب پروتستان به وجود بیاد که هنوز هم در اروپا این مذهب هست، در کنار مذهب کاتولیک جزء مذهب‌های رسمی مسیحیت است. خب حالا با این روحیه‌ای که ما صحبت کردیم، این قشر جدیدی که به وجود آمدن و اسم هنرمند روشون هست، اینها خواستار احیای هنر و معماری دوران کلاسیک هستند به معنی احیای روح آن دوران، نه تقلید از آثار. بنابراین اصول رو درک میکنن و اون اصول رو مبنای کار هنریشون قرار میدن و تقلید صوری از آثار انجام نمیشه، بلکه مبانی رو به عنوان مبنای هنری برای خودشون انتخاب میکنن که بسیار متفاوت است با مبانی دوران گوتیک و آنچه که ما در هفته پیش صحبت کردیم. خب هنر رنسانس و معماری رنسانس از نظر این که چقدر رابطه با عمق مسیحیت داره یا نداره بحث ما نیست، چون خب منتقدینی هستن که میگن این هنر اصیل مسیحی نیست. دفعه پیشم آقای دکتر فلا همکار گرامیمون توضیح دادن که خیلی ها نقد کردن و گفتن این هنر پاگانی هست برای که مربوط میشه به مشرکین دوران یونان باستان، اما روح انسان مدارانه که توش هست در خدمت مذهب و دین مسیحیت عمل میکنه و به جهتی یک معماری مذهبی قوی هست، یک هنر مذهبی قوی هست، مجسمه های بسیار با ارزش در این مکتب و سبک ساخته شده، اما کاملا متفاوت است، با ویژگی های گوتیک و نزدیک است به دوران کلاسیک. دوران کلاسیک هم معنیش چیه؟ همون دوره است که ما در یونان صحبتشو کردیم و معماری اون دوران رو بررسی کردیم، یعنی عصر طلایی آتن یا عصر دموکراسی آتن، 500 پیش از میلاد تا 300 پیش از میلاد. در اینجا تصویر دو تا مجسمه رو میبینید. در اسلاید 9 یکی دیسک فران اثر میرون که چندین کپی رومی از این ساخته شده و در موزه ها حفظ میشه. فیگور اصلی همینه، با یه ذره تغییراتی که در صورت و قیافه هست. و یکی مجسمه داوود اثر میکلانج، که میکلانجلو در واقع نام ایتالیاییش هست، که موضوع مذهبیه. در هر دوی اینها موضوع آرمانیه. این یک پیامبره، یک انسان آرمانیست داوود، و اون دیسک پران هم هیچ شخص مشخصی نیست، یک قهرمان ورزشیه. پس این موضوعهای آرمانی دوباره مطرح میشه. در هنر گوتیک هم بود قدیسین به عنوان اشخاص آرمانی، ولی غالبا اونها معرف یک شخص بودن، علی‌رغم اینکه صورتشون انتزاعی بود، ولی حالات و تصاویری که ازشون بود نشون میداد که مثلا شمعون هست، مثلا یحیای تعمید دهنده هست و غیره و ذالک. اما اینجا یک نوع نگاه انسان مدارانه اما کمال طلبانه و آرمانگرایانه هست در مورد انتخاب سوژه ها، و بعد در مورد پرداخت این سوژه و نحوه اینکه این مجسمه رو چجوری می سازن کاملا واقع گرایانه است. درست برخلاف گوتیک که انتزاعی بود، اینجا کاملا واقع گرایانه است و بدن یک انسان البته واقعیت در رده بالایی از کمال، یعنی کمال یک فیگور انسانی از نظر خلقت، یک فیگور ناقص رو موضوع کارشون قرار نمیدن. خب این یکی از مباحثی است که بحث همون روح دورانه. روح دوران یونانی که توی این مجسمه دیسک فران هست، در روح دوران رنسانس یگانگی پیدا میکنه و در مجسمه مثلا داوود هم ما میبینیم. خب در اسلاید 10 ما آرمانگرایی انتزاعی گوتیک رو داریم. ببینید گفتیم همشون به نحوی شخصیت های آرمانی رو دارن تجسم میکنن توی مجسمه سازی. یه قدیسی که به علت اون مجاهرت هاش به مرتبه قدیسی رسیده، یک قهرمان محسوب میشه. با دیسک پران یکی از نظر موضوع، یعنی یک قهرمان، یک انسان کامل، یک انسان آرمانی، یا یحیای تعمید دهنده، یا یحیایی که حواری مسیح بود، یحیای تعمید دهنده نه، یوحنا حواریی که یکی از انجیل ها رو نوشته، انجیل یوحنا رو نوشته، این مجسمه وسط، و یا حضرت موسی کار میکلانج که خیلی کار درخشانیست. موضوعای انسانهای آرمانی هن، انسانهای قهرمان هن، انسانهای شاخص هن. ولی نحوه پرداخت در مجسمه در گوتی کاملا انتزاعی تا حدی ابستره هست و واقع گرایانه نیست، ولی در این دو موردی که دیدیم که در رنسانس اتفاق افتاده، چه کار دوناتلو و چه کار میکلانجلو، کاملا واقع گرایانه است و انسان مدارانه. بسیار صورت کمال یافته یک فیگور انسانی رو نقش کردن. خب این جریان در روم باستان که دنبال رو به هنر یونان بود، به دو صورت ظاهر میشه. باز انسان آرمانی ظاهر میشه، جولیوس سزار یه قهرمان مثل دیسکتران، ولی دیسکتران یک مورد نمونه است، یک پروتوتایپ، یک موضوعی که در واقع نمونه اولیه است که همه دیسکتران ها رو در بر میگیره، یعنی به عنوان یک قهرمان فقط مطرحه، نه یک آدم خاصی مثلا به اسم مارکوس. ولی در وقتی که میان مجسمه یه موسا رو میسازن یا مجسمه یه یوحنا رو میسازن یا مجسمه جولیوس سزار رو میسازن، یک شخص معین رو میسازن، اما شخصی که او هم قهرمان هست و اهمیت داره و یک نمونه شاخصه. خب پس ببینید این قهرمان ها از صورت ناب و به اصطلاح مفهوم، ببخشید، از مفهوم تجریدی که دارن به مفهوم واقعی نزدیک میشن، یعنی مفهوم تدریجی دیسکتران به مفهوم واقعی جولیوس سزار یا به مفهوم واقعی موسی و یوحنا تبدیل میشه. در گوتیک هم به مفهوم واقعی شمعون و الیزابت و مریم و همه این قدیسین تبدیل میشه. اما نحوه پرداخت چطوریه؟ نحوه پرداخت در گوتیک گفتیم انتزاعی است و در اینجا واقع‌گرایانه و این واقعیت داره یک آرمان رو بسیار انسانی و انسانمدار و در صورت انسانی ظاهر میکنه. نکته باز جالبی که هست تفاوتی است که فرض کنید بین مجسمه داوود یا موسی با مجسمه جولیوس سزار هست. در شخصیت‌های آرمانی مقدس مثل پیامبران پرداخت مجسمه بسیار کمالگرایانه است و در حد زیبایی و در حد چه زیبایی شخصی اون فرد، چه زیبایی کمپوزیسیون مجسمه اثر خلق میشه. اصلا این موسی رو شما ببینید تصویرش رو، عضلات دستش، صورتش، ریشش، موهاش، حالتش یک جورایی آدم رو یاد زئوس میندازه که چطوری یونانی ها زئوس رو به عنوان پدر خدایان ترسیم می کردن. اونجور کمال آرمانی یک رب و نور رو انگار داده به این پیغمبر. اما رومی ها وقتی که میان قهرمان هاشون رو مجسمشون می سازن مثل جولیوس سزار، دیگه اون واقع گرایی میره به سوی این که هیکل واقعی جولیوس سزار رو میسازه. اگر قدش کوتاهه کوتاه میسازه، اگر بلنده بلند میسازه، اگر سرش تاس باشه سرش رو بدون مو میسازه، اگر موهاش فرفری باشه با فر درست بیه. یعنی کاملا واقعیت وجودی یک آدم شناخته شده است. اما یوحنا یا موسی یا داوود واقعیت وجودی انسانهای کامل هستند و به نحوی یک نوع آرمانی است که به صورت واقعیت انسانی در شکل مجسمه دارد. پس این تفاوت‌ها رو میشه بررسی کرد بین مجسمه سازی از یونان به بعد تا دوره رنسانس. و نکته جالب دیگه‌ای که هست این است که مجسمه‌های گوتیک صامت و بی حرکتن، بسیار انتزاعی، در حد شمایل هستند و کمی برجسته، نقش برجسته هایی هستند که از نقاشی در واقع به نقش برجسته تبدیل شدن و بعد چه در صورت نقاشی چه در مجسمه ساکن، بی حرکت و یک جمودی درشون هست، در حالی که در رنسانس و در یونان باستان و روم باستان مجسمه ها پویایی و حرکت داشتند. نمونه رنسانس در این بالا مجسمه برونلسکی رو میبینید که یک آدمیه که انگار داره عکسش رو گرفتید، نشسته داره نقشه میکشه. و جالب تر از همین است که در آخر گوتیک اون نقش برجسته های صامت و ساکت و ساکنی که ما در این اسلاید 11 سمت راست پایین داریم تبدیل میشن به تصویری که در سمت چپ داریم، فرشتگانی که اولا از حالت نقش برجسته در اومدن دارن تبدیل به مجسمه میشن، دارن از دیوار کنده میشن و حرکت دارن، جلو عقب رفتن، خم و راست شدن، سرشون چرخیده، دستشون داره تکون میخوره و یک پویایی به وجود میاد. این پویایی هم از ویژگی های مجسمه سازی یونان بود که داره به دوره رنسانس منتقل میشه. خب این بحث کلاسیک گرایی رنسانس که ما به تفصیل دو صفحه هم راجبش نوشتیم که گفتیم بخونید در اسلاید های قبلی که شماره 7 و 8 بودن، در اسلاید شماره 12 تأکید میکنه که درسته که گرایش به دوران کلاسیک آنچه که در یونان بود، آنچه که در امپراتوری روم اتفاق افتاد به تبع یونان و متحول هم شد، البته این گرایش هست، ولی گرایش رو به سوی تقلید از اون آثار نداره، بلکه اصلا یه بیان نوعی از معماری میده، یک بیان نوعی از معماری کلاسیک میده. یعنی چی؟ از معماری که اصول کلاسیک رو داره و روح کلاسیک رو داره، بنابراین یه سبک مستقله و ارزشمنده و غیر تقلیدیه. تصویر رو شما میبینید، کلیسای سن پیتر روم یا سن پیترو در روم که کاملا بر اساس کلاسیک گرایی در دوران رنسانس مترقی ساخته شده، ولی شما این بنا رو وقتی میبینید متوجه میشید یک بیان جدیده، عناصر جدیدی توش هست، ولی اصول تناسبات، تقارن، نظام هارمونیک تناسبات و بحث‌های زیباشناسی که در یونان بود در تمام اینجا رعایت شده. این رو هرچه بگردید مثل این نه در یونان پیدا میکنید نه در روم باستان، به خصوص با عنصری مثل گنبد که در اینجا ظاهر شده، یا حتی اون سنتوری مثلثی پیشانی به نحوی که در این بنا ظاهر شده در هیچ بنای یونانی شما نمیبینیدش. یا عکس سمت چپ، این نحوه سه تا ستونی که بغل هم بشینه و در گوشه بنا جایی که عرض و طول بنا هم قطع میکنن یک حالت فرو رفته به وجود بیاره، اصلا در معماری یونان سابقه نداشت. معماری یونان باید این طول و عرض یک مستطیلی رو به وجود می آوردن و یک ستون زیرش می نشست. این اتفاقاتی که می افته نشون میده که یک خلاقیتی پشتش هست، تقلید نیست و معمار بنا به شرایط آمده اون چرا که لازم بوده به کار گرفته، ولی اصول رو رعایت کرده، یعنی مدور رو رعایت کرده، تناسبات هارمونیک رو رعایت کرده، تقارن رو رعایت کرده و اصل پرسپکتیو رو هم حالا خواهیم دید که چطوری رعایت کرده. رنسانس رو عصر علم و هنر و تکنولوژی و عصر انقلاب فرهنگی اروپا میدونن. شما میدونید که بسیاری از فنون در دوره رنسانس پا میگیره، مثل فن چاپ در اروپا و حالا مثالهاش زیاده و خیلی از علوم از رنسانس هست که جاپاشون سفت میشه، مثل نجوم مدرن، مثل قوانین نیوتن و غیره و ذالک، که از رنسانس به بعد این علم جدید و علمی که خارج از چارچوب تفسیرهای کلیسایی است و بر اساس تجربه و فهم و درک و عقل بشر به دست میاد پایه‌گذاری میشه و به همین دلیل دوران انقلاب فرهنگی اروپا محسوب میشه و به تعبیری آغاز دوران مدرنه. معمولاً آغاز دوران مدرن رو با انقلاب صنعتی بیان میکنن که مقارن است با عصر روشنگری از نظر تفکر، ولی خود عصر روشنگری زاده تفکرات اومانیستی دوره رنسانس است، تفکرات انسان مدارانه دوره رنسانس است. بنابراین به تعبیری آغاز دوران مدرن در جهان غرب محسوب میشه دوره رنسانس. از نظر بحث معماری عصریه که ماسون‌های قرون وسطا که سنگکارهای برجسته‌ای بودند جایشون رو به معمار مجسمه سازانی میدن که تحت عنوان هنرمند یک قشر فرهیخته جامعه هستن، قشری که خیلی همه بهشون احترام میذارن، قشری که کشیش ها و اسقف ها کرنش میکنن براشون، پاپ ازشون درخواست میکنه، پروژه هایی که به اینها میدن اینها تعیین میکنن که چی میسازن و چه طرحی میریزن و به چه صورت و البته به تصویب پاپ میرسونن، ولی کن اینها ایده پردازن و متفاوتن با ماسون ها. در واقع هنرمند در مفهوم رنسانسیش یک انسان چندبعدیه. مثالش داوینچی که شما میدونید، ریاضی میدونست، پزشکی میدونست، علم مکانیک، معماری، مجسمه سازی، نقاشی، شعر، موسیقی، تمام اینها رو باید یک هنرمند بدونه تا اینکه بتونه خودش رو هنرمند بنامه و خلاقیت داشته باشه. غالب معمارایی که ما نام میبریم و آثارشون رو میبینیم در چند بخش از این علوم و فنون و هنرهایی که ما گفتیم مهارت و تبحر دارن و بعضیشون مثل داوینچی همه اینها رو در خودشون دارن. در رنسانس متقدم یک نمونه شاخص برونلسکی هست که معمار، مهندس، ریاضیدان و مخترع و مبتکر هست. خب ما در بحث رنسانس متقدم چند تا آدم رو میخواییم بشناسیم و بعد چند تا کار معماری رو بررسی کنیم. اولیش فیلیپو برونلسکی هست که معمار، ریاضیدان و مهندس حداقل اون چیزاییست که داره، خیلی وجوه دیگه هم داره. دیگری دوناتلو هست که همزمانه و دوست با برونلسکی، هر دو اهل فلورانس هستند، مجسمه ساز، معمار و البته هنرهای دیگه مثل فلسکاری هم داره. برونلسکی اصلا بر اساس طلاسازی و فلسکاری شهرتش بوده و بعد میره ببینید طلاسازی کجا، اون کار ظریف و ریزه کجا، معماری کجا، و اینا با هم ربط پیدا میکنه و خلاقیتش در همه حوزه ها بروز میکنه. دوناتو برامانت هست، از نخستین معماران رنسانس مترقیه که خلاقیت هنریش در آثار معماری که اینا معمولاً مجسمه ساز و نقاش هم هستن. لئون باتیست آلبرتی که معمار و نظریه پرداز معماری هست و تئوریاشو می نوشته و کتاب داره و در واقع یک پدیده جدیدی که در دوره رنسانس ما باش مواجه میشیم این است که هنرمندها و معمارها صاحب نظریه هستند. گفتم دیگه ایده پردازی میکنن، وقتی که یک پاپ یا یک اسقفی کاری بهشون سفارش میده اینها برای اون موضوع ایده پردازی میکنن. این ایده پردازی یک زمینه نظری داره که اینها به علت دانشهایی که بهش مسلط هستن به یک دیدگاه، بینش و نظریه هایی متکی هستند. بعضی از اینا نظریاتشون رو می نویسن، بعضی ها نه، در کارهاشون فقط اعمال می کنن. از کسانی که نوشتن یکیش آلبرتی هست و یکیش هم در دوران رنسانس متأخر پالادیو هست که کتاب داره. خب ما اینجا بیشتر از معماران هم بردیم، حالا یه نفری رو میگیم که بیشتر نقاشه ولی معمارم هست، جوتو. جوتو نقاش معروفیه که بیشترین کارهای فرسک یعنی نقاشی روی گچ رو کار کرده و درست در مقطع انتقال از گوتیک به رنسانس. به همین دلیل نقاشی‌هاش بیشتر سبک نقاشی‌های دوران گوتیک هست که در کتاب‌ها نقاشی می‌شد و بر در و دیوار کلیساها ما نقاشی نداشتیم، اما این داره بر در و دیوار کلیساها که در آغاز رنسانس هستن و ساخته میشن نقاشی میکنه و نقاشی روی گچ که فرسک بهش میگن. یعنی ببینید یه پاش توی سبک نقاشیه که سبک نقاشیش رو اگر نگاه کنید هنوز رنسانسی نشده و بیشتر در چارچوب گوتیکه، ولی از قالب کتاب در آمده، از قالب تابلو در آمده و آمده روی دیوار و نقاشی دیواری شده. از طرف دیگه معماره و یه کار بزرگش که خیلی معروفه برج ناقوس اون کاتدرال معروف فلورانس سانتا ماریا دل فیوره که ما در بحث معماری گوتیک در کشورهای دیگه یه شمه ازش صحبت کردیم و گفتیم که چقدر هم تفاوت داشت با گوتیک میلان. برج ناقوس منفردی داشت که این برج ناقوس منفرد رو جوتو ساخته و به نام او معروفه. در این صفحه 15 ما آثار نقاشی جوتو رو در یکی از کلیساهای معروفی که تمام دیوارها رو و تا حدودی سقف رو نقاشی کرده و بسیار زیاد رنگ لاجوردی و طلایی رو به کار برده می‌بینیم. کلیسای جالبی هست، راه رو نداره، یه سرسره اصلی داره و دیوارهای بسته با پنجره‌های با فاصله و قسمت محرابش هم شما دارید می‌بینید. درسته مثل مکعب مستطیلی که روش تاق زدن. دیگه من عکس حجم بیرونی کلیسا رو اینجا نذاشتم چون موضوع کار ما نقاشی‌ها بود. از طرف دیگه معمار این برجی است که شما می‌بینید. برج‌های ناقوس رو در ایتالیایی میگن کمپانیله که به معنی همون محل ناقوس هست. این کمپانیله جوتو شناخته می‌شستن. در واقع برج ناقوس سانتا ماریا دل فیوره یا همون کاتدرال شهر فلورانس هست ولی به نام معمارش شناخته میشه. بعدن وقتی تموم میشه در قسمت هایی که باید مجسمه کار بشه که معمولا اگر دقت کنید در اون قسمت پایین بعد از پایه برج که آمده بالا اولین ردیف مجسمه هایی ظاهر شده، جایی خوندم که این مجسمه ها کار دوناتلو هست. خب شما اینجا کلیسای سانتا ماریا دل فیوره رو میبینید و این برج ناقوس رو. برج ناقوس هم در آخر گوتیک ساخته شده، یعنی این نقاشی که داره به سبک نقاشان رنسانسی روی دیوار گچی کلیساها نقاشی میکنه هنوز در واقع یک پاش توی دوره گوتیکه. هم سبک نقاشیش گوتیکه و هم کار معماری که کرده یک معماری گوتیک محسوب میشه و به هر حال یک شخصیت برجسته است که داره پاشو فراتر میذاره از اون شخصیت‌های ماسون‌های دوره رنسانس، یعنی خودش هم معماره و سازنده است و هم نقاشه. شخص دیگه‌ای که برای ما مهمه در این دوران و انسان چند وجهی هست همون برونلسکی است. گفتیم هنرمند، مهندس، ریاضیدان و مخترع و مبتکر. این کسی است که گنبد کلیسای سانتا ماریا دل فیوره رو در فلورانس ساخت در آغاز رنسانس. پلان این کلیسا رو اگر نگاه کنید یک سرسرای اصلی داره که پلان مربع، مدول مربع تکرار شده و راه روهاش با مدول مستطیل که نصف مربعه. یک جریان اتفاق افتاده معکوس اون چیزی که در گوتیک فرانسه ما میدیدیم. این کلیسا در دوره گوتیک ساخته شده. در گوتیک فرانسه ما در راه روها مدول های مربعی داشتیم که وقتی به سرسرا می رسید اون مدول مربع دو تا بغل هم می شست و در عرض سرسرای مستطیل درست می کرد. خب اینجا دلیلش این است که این کلیسا پشت‌بند نداره، با اینکه زمان گوتیک ساخته شده پشت‌بند نداره و این راه روها خودشون کار پشت‌بند رو برای سرسرای اصلی می کنن. زخامت راه روها و این تاقی که روشون زده و دیواره زخیمی هم که راهروها دارن اون پنجره های عریض گوتیک رو ندارن و اون گشودگی ها رو ندارن، رانش این تاق های زربدری سرسره اصلی رو میگیرن تا میرسه به یک فضای بزرگی در جلوی محراب که ما گفتیم همیشه در قرون وسطا این فضای بزرگ جلوی محراب نیاز بود، اما اینجا این فضای بزرگ جلوی محراب کاملا یه فضای مرکزگرای مدوری شده که در واقع مدوری که تبدیل به چند ضلعی شده، یعنی یک هشت ضلعیه و بعد محراب در انتهاش بازویی ها در سمت راست و چپ عین محراب تکرار شدن و در فاصله محراب و بازویی ها هم حفره هایی هست که همه با تاق زردری پوشیده شدن به عنوان همون نمازخانه های جنبی که دور تا دور بازویی و محراب رو گرفتن. اگر به شکل خوب نگاه کنید به این فکر میفتید که چقدر شبیه پلان های مرکزگرا و صلیب یونانی بیزانس هست. اگر این سرسراش حذف شده بود و در قسمت ورودی هم یه دونه گلبرگ شبیه این گلبرگ های محراب و بازویی ها اضافه میشد، یه پلان مرکزگرای کامل که در یک مربع می گنجید و شاخصه دوره بیزانس بود به وجود می آمد. خب این تحت تاثیر بیزانس بوده قطعا. ما گفتیم ایتالیا تا قرن 15 هم که بیزانس سر پا بود شهرهای مهم ایتالیا که تجارت داشتن با قسطنطنیه تحت تاثیر اون معماری بودن. به همین دلیل فضای جلوی محراب تبدیل میشه به یک فضای مدور بزرگی که در قسطنطنیه ما میدیدیم اینو با گنبد میپوشوندن. حالا اینجا میخوان این رو گنبد بزنن روی این هشت ضلعی، ولی دهانه وسیع است و مشکلات فنی اجازه نمیده که گنبدش زده بشه. گفتیم کلیساهای گوتیک عمر طولانی داشتن و خیلی دیر تمام میشدن. این بنا تقریبا کامل شده بوده ولی گنبدش ناتمام مونده بود تا اینکه در آغاز رنسانس در آغاز قرن 15 برونو لسکی که یک معمار در شهر فلورانس هست برنده این پروژه میشه. قبلا او یه پروژه‌ای رو برای درگاه تعمیرگاه فلورانس مسابقه برگزار میشه برنده نمیشه، میره روم، چند سال در روم میچرخه و مطالعه میکنه رو آثار باستانی روم و خیلی چیزها میآموزه و بعد برمیگرده به فلورانس. در بازگشتش برنده مسابقه اجرای این گنبد میشه. شخص مبتکری است و مهندسه و درک نیروها و ایستایی و نیروهای مکانیکی رو داره به خوبی. گنبد دو پوسته رو طراحی میکنه. در تصویر زیری نشون میده که قرار بوده این بنا، این ماکتی که نمیده، قرار بوده یه همچین گنبدی روش بنشینه و یه همچین گنبدی که با یه پوسته اجرا بشه عملی نبوده برای این بنا و رانشش باعث تخریبش میشده. به این دلیل برونرسکی میاد و یک گنبد دو پوسته رو طراحی میکنه که در تصویر بعدی میبینیم. در تصویر پایینی گنبد اجرا شده رو میبینید که هشت ترکش با تویزه های سفید رنگ سنگی دیده میشه و ما بین تویزه ها هم یک رنگ آجری هست که پوشش گنبد رو که فکر میکنم یک سفال سبکی هست در معرض دید میذاره و ساقه بلند گنبد رو که در هر وجهش یک پنجره دایره ای شکل نور رو به داخل میده. بالای گنبد هم یه حجمی هست که از نور گیره و بهش فانوسی میگن و از پنجره هاش نور به داخل گنبد میده. جداره کلیسا رو شما میبینید که جرس هایی داره مثل دوره رومانسک و پشتبند نداره و با نوع کلیسای میلان که دوامو بهش میگفتن یا کاتدرال گوتیک میلان خیلی تفاوت داره. اما در اونجا هم پشتبند ها طوری در داخل فضا گم میشدن که در نمای بیرونی به همین صورت جرز دیده میشدن. خب گنبد دو پوسته چطوری؟ علی‌رغم این که در دوره رنسانس هنرمندها به شدت گریزانن از اصولی که در دوره گوتیک به کار برده می شد، از جمله پشتبند، از جمله قوس‌های اوژیر، و دوباره روی میارن به قوس‌های نیم دایره که رومی‌ها به کار می بردن و معماری رومی رو الگوی خودشان قرار می دن. اما برونلسکی با دانش فنی و مهندسی خودش درک می کنه که این گنبده به این دهنه بزرگی و ارتفاع ناچار است با قوس اوژیو کار بشه. بنابراین این پایه هشت ضلعی رو از هر ضلعی چهار تا تعویزه با خیز بلند اجرا میکنه، ولی این تعویزه ها به هم وصل نمیشن که اون نوک تیز قوس های اوژیو رو در معرض دید بذارن و تداعی اون قوس ها رو بکنن، بلکه در بالا به یه رینگی و یه حلقه هشت ضلعی وصل میشن که کلاف میکنه اینا رو به هم و پایه اون فانوسی میشه که باید بره بالاتر از گنبد و ارتفاع بگیره و پنجره داشته باشه در اطرافش و نور رو به داخل بتابونه. خب این حالت از نظر زیباشناسی رنسانسی حالت بسیار زشتی است که از بیرون بخونیم گنبدی که با خیز به این تیزی ساخته شده رو بپوشونن، بلکه میاد یه پوسته دوم درست میکنه که فرم سهمی مانند یا شجمی مانندی داره و این پوسته دوم از بالا و پایین به پوسته اول متصله. بنابراین سازه این دوتا پوسته یک پارچه کار میکنه، یه جوری انگار که این پوسته داخلی که ساخته شده تکیه گاه میشه برای پوسته بیرونی که فرمش مطرحه و فرمیه که باید زیبایی اون سهمی و به جای گنبد نیم کره که یه مقدار کوتاه هست یه گنبد کشیده و بلند رو مطرح کنه و اون فرم سهمی یا شجمی رو ایجاد میکنه. این ماجرا باعث میشه که دو تا پوسته با هم کار کنن، یه پوسته که بیشتر جنبه زیبایی شناسیش مطرحه و از بیرون جلوه بصریش مهمه و یه روکش نازک حالا سفالی هم داره، ولی ترک ها یا تعویزه های هشتا ضلعی که در پای گنبد هستن هم روی این قسمت بیرونی آمده و به صورت خطوط سفید دیده میشه که در عکس‌ها شما خواهید دید. در این تصویر ما پس داریم سه تا لایه میبینیم، لایه درونی که با خیز بلند یه اسکلت بر اساس تویزه ها زده شده و این اسکلت هم با کلاف های افقی مرتب کلاف شده تا بالا و اون هشت ضلعی بالایی رو به وجود آورده که پایه یه فانوسی شده و بعد یه پوسته‌ای که فرم شجمی داره و در پایین که قسمت نشستن گنبد روی ساقه هست با این تعویزه ها اتصال داره، در بالا هم در اون قسمت حلقه هشت‌ضلعی بالایی اتصال داره و سازه با هم کار میکنه و انگار که تکیه کرده بر این
سازه‌ای که در داخل هست. یه جورایی حتی میشه گفت سازه داخلی هم انگار آویزان است از این پوسته دوم. یعنی پوسته دوم خودش یه سازه است که چون اتصال داره به این تعویزه ها، انگار که تعویزه ها از اون آویزانن، اینا دو طرفه با هم کار میکنن. یک قشر نهایی هم ما میبینیم که اون پوشش نهایی گنبده و گریب یا پایه گنبد رو میبینیم که هشت بچی بالا رفته و دو قسمت شده، در دو ارتفاع هست، در ارتفاع پایینی بسته است و در ارتفاع بالایی پنجره های مدوری داره و فانوسی هم پنجره داره و روش یک مخروطی نشسته و بالای مخروطی یک گویه و بالای گویه صلیبه و یه ارتفاع کشیده به کلیسا میده که اینجا شما در تصویر 18 میبینید. با ساختن این گنبد که در سمت چپ شما دوباره سازه دوم پوسته دوم رو میبینید که شکل شلجمی یا سهمی مانند داره و پوسته سوم که پوشش بام هست رو میبینید، فرم گنبدها به طور سنتی اونطور که در روم باستان و اونطور که در بیزانس بود تغییر میکنه. یه فرم جدیدی خلق میشه برای ساختن گنبدها که اختصاص پیدا میکنه به دوره رنسانس و گنبدهای رنسانس رو با این فرم میشناسیم، یعنی از نیم کره در میاد و فرم کشیده پیدا میکنه و اصطلاحاً بهش میگن شلجمی، با ابتکاری که برونلسکی کرده. حتی بعضی گنبدهای غالبا یک پوسته هستند میسازن ولی همین فرم رو دارن، چون از نظر ایستایی خیلی خوبتر عمل میکنن تا نیم کره. دیگر از ویژگی های این گنبد برونلسکی که الگو میشه برای دوره رنسانس، ساقه بلند گنبد یا گریب بلندش هست که درش میشه پنجره تعبیه کرد و از اون پنجره نور به داخل تابون. و سومین مورد فانوسی هست که یه حجمی است که در اون روی عرقچین گنبد حفره است، روی اون حفره حجمی ساخته میشه که دور تا دور پنجره داره و نور رو به داخل میده و بعد در بالاش هم یک سقف مخروطی داره که ارتفاع بیشتری رو به چشم بیننده نشون بده و روش هم صلیب کار میذارن. این فانوسی ها همینطور که در این تصویر میبینید در بسیاری از گنبدها نیازمند پشتبند هستن، برای که دیواره های بلندی دارن و پنجره های بازی و برای جلوگیری از ریزش و رانششون پشتبند های نیاز دارن. در اینجا اون پشتبند ها ساخته شده ولی طوریست که از پایین مثل یک کاسبرگی که گلی رو قنچه‌ای رو در خودش گرفته باشه نمایش میدن خودشون رو و اصلا یادآور پشتبندهای گوتیک آنچنان که بودن نیستن، چون معماران رنسانسی علاقه ندارن هیچ چیزی رو از میراث گوتیک در کارشون ما شاهد باشیم و به نحو دیگری اون رو یا پنهان میکنن یا به نحو دیگری به نمایش در میارن. در تصویر 20 ما مجسمه برونلسکی رو میبینیم که دوستش دوناتلو ساخته و درست در یک کوچه‌ای که کلیسا دور کلیسا میچرخه و اونجایی که مجسمه رو نصب کردن انگار سرشو بلند کرده و داره به گنبد نگاه میکنه و گنبدی که ساخته نشده، یعنی به کلیسا نگاه میکنه و داره طرح گنبد رو روی صفحه کاغذش میکشه و سمت راست هم ما عکس گنبد رو میبینیم. خب ویژگی های گنبد که ساقه بلند داره، پنجره های نیم دایره داره، هشت بخشی هست، این هشت بخش با تعویزه های در نمای بیرونی هم دیده میشه، فانوسی هم داره، اما در پایین چه اتفاقی افتاده؟ از سه طرف، یکی در قسمت محراب، دو تا در قسمت بازویی ها، نیم گنبد هایی عین اون چیزی که در ایا صوفی اتفاق افتاد رانش این گنبد رو میگیرن. فقط طرف چهارمه که نقطه ضعف و در اونجا سرسرای اصلی با ارتفاع بلند ظاهر میشه و در واقع اون سرسرا هست که رانش گنبد رو میگه. در این قسمت اگر تصویر رو ما ببینیم همواره به ذهنمون میرسه که این یک بنای بیزانسی مرکزگراست، در حالی که پلان رو دیدیم و دیدیم که از بنای بیزانسی مرکزگرا چیزهایی رو گرفته و تغییراتی داده و تبدیل به صلیب لاتینی شده و صلیب یونانی نیست پلانش. خب در اسلاید 21 به تفصیل ما راجع به برونلسکی به عنوان یک شخصیت چندوجهی هنرمند رنسانسی نوشتیم، مجسمش رو باز از یه زاویه دیگه میبینید. ببینید اون بحثایی که راجع به مجسمه کردیم، برونلسکی یک انسان است، از نظر دوستش یک انسان شاخصه، به عنوان یک انسانی که قابلیت اینو داره که مجسمه ساخته بشه، کاملا مجسمه واقع گرایانه و انسان مدارانه ساخته شده دیگه. این شبیه مجسمه جولیوس سزار میشه، اگر موهاش ریخته و اگر نمیدونم خیلی زیبا نیست، اگر دماغش بزرگه، همه اینا ترسیم میشه و حجاری میشه دیگه. مثل مجسمه داوود کمال زیبایی رو نداره، یا مثل مجسمه موسی اون کمال ابهت رو نداره. خب از این اسلاید که بگذریم میرسیم به این که برونلسکی گفتیم کسی بود که پرسپکتیو علمی رو در واقع قواعدش رو کشف کرد و عاملی شد که این موضوع در تمام هنرها از معماری تا نقاشی تا ایده ها و طرح‌های شهری طراحی شهری ازش استفاده بشه. و این تصاویر نشون دهنده این است که در دوره رنسانس چقدر به این موضوع پرسپکتیو توجه داشتن. در اسلاید 23 نشون میده که برونلسکی چطوری ترسیم پرسپکتیو یک نقطه‌ای رو داره کشف کرده، یعنی این دو تا صفحه رو که گذاشته و این نوری که میتابه و در یه نقطه جمع میشه در بی‌نهایت رو ترسیم کرده و قواعد پرسپکتیو رو داره بیان میکنه. سمت چپ هم یک دستگاهی رو اختراع کرده، ماکت قایقی است برای حمل سنگ مرمر. سنگ‌های مرمری رو که باید جابجا می‌کردن، قایقی باید خلق می‌شده که بادبان‌هایی داشته، بادبان‌هاش مثل بادبان‌های آسیا بادیه رو می‌چرخه و قایق رو با حرکت در می‌آره. دستگاه‌های عجیب و غریبی می‌ساخته، شبیه کارهای میکلانج که او هواپیما ساخته بود و دستگاهی برای پرواز ساخته بود و بسیاری از دستگاه‌هاش رو در حد ماکت نمی‌مونن و عملی میشن برای حمل و نقل مواد و مسائل ساختمانی. چندین نوع دستگاه رو اختراع کرده بوده. خب دوست معروف برونلسکی آقای دوناتلو هست که بیشتر از معماری به مجسمه‌سازی معروفه. چند اثر از او رو در اینجا می‌بینید که چطور داره شخصیت‌های آرمانی رو مثل مریم مجدلیه، مثل داوود، مثل قدیسینی که در کلیساها معمولا در دوره گوتیک نقش بر جستشون ساخته می شد، مجسمه هاشون رو ساخته. جالب این است که برای اون برج جوتو که در فلورانس ساخته بود مجسمه ها رو ساخته، دیگه از حالت نقش برجسته های گوتیک در آمدن و تبدیل به مجسمه هایی شدن که در طاق‌نماها قرار گرفتن. توی پایین صفحه 24 میبینید این ماجرای پرسپکتیو که با برونلسکی شروع میشه تا رنسانس متأخر هم ادامه پیدا میکنه. از نقاشان اوائل رنسانس متقدم به وقت مترقید و متأخر شخصیست به نام رافائل که این تابلو رو نقاشی کرده، همون تابلو مدرسه آتن که صحبتشو کردیم و بحث پرسپکتیو درش جدی هست. خود این رافائل چجور آدمیست؟ یک هنرمنده و مفهوم رنسانسیست، شخصیست که به تمام دانش‌های زمانه خود آشناست. این مبحث رو میخونید شما دیگه، من توضیح نمیدم، در اسلاید 26 هست. و اسلاید 27 مبحث معماری رنسانس متقدم رو با سه تا معمار، برونلسکی، برامانته و آلبرتی میخوایم پیگیری کنیم. دو تا اثر از برونلسکی، یکی از برامانته و یکی از آلبرتی رو بررسی و تحلیل میکنیم. اول میریم سراغ برونلسکی و کلیسای کوچیک سانتو اسپیریتو یا روح القدس. در تصویر 28 ما سمت چپ پلان کلیسا و یک پرسپکتیو از سرسرای اصلی رو میبینیم. در پلان کلیسا شما مشاهده میکنید که فرم صلیب کاملا محسوسه و پلان به شدت متفاوت با پلانهای دوره گوتیک هست. کلیاتش اینکه بازویی بیرون نشسته و حجمی که مربوط به قسمت محراب هست هم از بیرون مشخص هست، ما رو یاد الگوی کلیساهای قبل از دوران گوتیک میاندازه. سرسرای اصلی بر اساس تناسباتش با راهروهایی که در سمت چپ و راستش هستن و فضایی که به عنوان فضای پیش فضای محراب ادامه پیدا کرده، همه تابع یک مدول مربعی هستن که در سرسرا تکرار شده. البته یک مدول مستطیل که از درون اون یک مربع در آمده و این مربع چهار برابر مربعی است که مدول راهروهاست. از این جهت و رعایت این مدول به شدت متأثر از نظامی است که در دوره گوتیک ما در کلیساها در پلانهاش داشتیم. اما چنان که در تصویر مشاهده می کنید و در پرسپکتیو بالا می بینید، اولا سرسرای اصلی با هیچ نوع طاقی پوشیده نشده، شبیه کلیساهای دوره پیش از رومانسک و دوره رومانسک ایتالیاست که سرسرای اصلی با همون سازه چوبی و بعد از زیر به صورت یک سقف صاف کار شده. اما قوس‌هایی در اونجا ما می‌بینیم در پرسپکتیو که در واقع چهار دهنه گنبدخانه رو با قوس پوشونده که بتونه بعد روش یک گنبد رو استوار کنه. راهروها چجوری پوشیده شدن؟ راهروها رو من میخوام از تصاویر خودتون پی ببرید، نسبت به سقف معکوس و تصاویری که هست پی ببرید که چطوری پوشیده شدن. من فقط میگم که تاق زده شده روی راهروها، ولی تاق ضربدری نیست، تاق گهواره‌ای هم نیست. باید این رو کشف کنید و یک پرسپکتیو ازش بکشید یا یک ماکت بسازید، عکسشو بگیرید که متوجه بشید که راهروها رو چجوری پوشونده. خب در پلان میبینید که جبهه غربی کاملا دهانه مشخصی داره، همون دهانه های ورودی، سه دهانه ورودی گوتیک که به صورت زوزنقه‌ای بودن در اینجا هم طراحی شده. البته بعدا میبینیم وضع موجود کلیسا فرق داره و نمای اصلی در اون موجود نیست، اما در اینجا همچنان به نظر میرسه که دهانه و ورود به داخل کلیسا تحت تاثیر سبک گوتیک است. چیزی که از همه مهمتره این است که خب قوس ضربدری و قوس اوجیب در اینجا به کار برده نشده. در تصویر میبینید ستونها هم ستون‌های به سبک کرنتیان رومی هستند، هیچ شباهتی با ستون‌های دوره گوتیک ندارن. سرستونش بعد از اینکه اون سرستون کراتیان کار شده، دو تا قسمت روش سوار شده و بعداً یک صفحه سنگی اجرا شده که پاتاق قوس‌های نیم دایره‌ای هست که سرسرا رو از راهروهای جانبی جدا می‌کنن. خب این خودش یک ابتکاری است که البته در روم باستان هم به کار می‌رفت، ولی در یونان نبود. یونان بلافاصله روی اون روی اون سرستون گلدانی شکل کرنتیان که به صورت برکنگری بود یک صفحه قرار می گرفت و اون صفحه روش آرشیتراو می نشست و دیگه این فاصله بلندی که ما تا پاتاق قوس داریم موجود نبود. این فاصله بلند رو چرا معمار به وجود آورده؟ برای اینکه ارتفاع بنا رو به یه حدی لازم داشته که با تناسب درستی و تناسب مدولاری آنچنان که در معماری یونان بود اون ارتفاع با پلان داشته باشه. خب پس یه ارتفاع بلندی میخواسته که اگر برای اون ارتفاع میخواست ستونهای کرنتیان رو کار کنه، ستونهای قطورتری باید کار میشد. مجسم کنید که این ستونی که شما میبینید اگر قرار بود اون قسمت گلدونیش بیاد تا بالا و بشنه درست زیر اون صفحه سنگی که پاتاق قوس هست، خب ارتفاع ستون بلندتر شده، بنابراین زخامتش هم باید بیشتر میشد. چرا؟ چون ستون تابع تناسبات خاصی است در شیوه های یونانی. خب وقتی که معمار میخواد ستون ظریف کار کنه، ارتفاع ستون رو که تا اون قسمت گلدانی شکل محاسبه میشه طوری و تا اون حلقه زیر گلدان، یعنی تا زیر گلدان و بعد ارتفاع خود اون گلدان کنگری، تمام اینها تابع مدولی از قطر این ستون هستند. و اگر ستون ظریف باشه ارتفاع ستون کم میشه، جبران ارتفاع رو با اضافه کردن این عنصر شیاردار و بعد یک مکعب سنگی روش و بعد یک صفحه سنگی که پاتاق قوس میشه انجام داده. خب اینها ببینید نشون میده که معمار رنسانسی اولا تابع اصول معماری کلاسیک هست که ریشه در یونان داره، شیوه کرنتیانو انتخاب کرده، تناسبات کرنتیانو داره به کار میبره، اما جایی که میخواد ستونش ظریف باشه ارتفاع ستون رو به طریق دیگری بالا میبره. و بعد به سبک روم باستان، یعنی اینجا دیگه کرنتیان رو به شیوه روم به کار میبره نه به شیوه یونان، به جای اینکه روش آرشیتراو سنگی بندازه یک قوس نیم دایره اجرا میکنه و بعد در بالای قوس نیم دایره خط آرشیتراو رو میبینیم که سطح دیوار رو دو قسمت کرده و بعد در بالای اون دیواره قسمت دوم یه فریز بیرون زده یا یه قرنیزی میبینیم که در واقع یک خط پایان کار هست که متاسفانه تو این تصویر خوب دیده نمیشه، برای این دیواره جدا کننده راه رو از سرسرا. و دیگه جاییست که سقف راه رو ارتفاعش تموم شده و پشت آزاده برای اینکه پنجره های کلرستوری رو در بالا قرار بده. پنجره‌های کلرستوری رو ما توی تصویر نمی‌بینیم، اما معادلش رو در دیوار روبرو که دیوار بازویی هست مشاهده می‌کنیم. همین تقسیم بندی رو در بازویی هم دارید. شما در این تصویر دیوار روبرو رو که ستون‌های کرنتیان داره و بعد قوس‌های نیم دایره و اون خط افقی که الگوی آرشیتراو رومی رو تکرار میکنه و دیواره بین قوس تا بالا رو دو قسمت میکنه میبینیم، و بعد در بالای قسمت دوم دیواره قرنیز بیرون زده رو میبینیم، و بعد با یه فاصله ای پنجره ای که در دیوار تعبیه شده. البته این پنجره ها باریک و بلند با قوس های نیم دایره ای هستن که درون یک تاق نماهای فارسی شکلی تعبیر شده، کتابنماها تا پایین و روی این قرنیز میاد خط جداره هاشون. خب پس دیواره کلرستوری رو هم میتونید تصور کنید که مثل همون دیواره قسمت بازویی هاست و متشاهده میکنید که پنجره های عریض و پر از شیشه رنگین گوتیک تبدیل شدن به پنجره های باریک و بلند در این کلیسا که نور سفید رو به داخل میدن، اما چون اون وسعت پنجره های گوتیک رو ندارن به هر حال نور ملایم تر وارد میشه. در پایین هم پنجره هایی که میبینید همین وضعیت رو دارن، پنجره های راهروها و پنجره هایی که در بازوی راهروهای بازویی هست، پنجره های باریک و کوتاه‌تری هم هستند که داخل تاقنماهای قوسی قرار گرفتند و نحوه قوس‌هایی که در تاقچشمه‌های راهروها، ببینید راهروها را اگر عبارت تاقچشمه رو به کار ببریم شامل مدول‌های مربعی هستند که پشت سر هم تکرار شدن و گفتیم با قوس پوشیده شدن. حالا این قوس گفتیم نه ضربدریه، نه گنبدیه و نه تاق گهواره‌ایه. یک گوشه‌ای در تصویر سمت راست دیده میشه که از یه ستونی دو تا قوس عمود به هم متصل شدن تاقی رو که روش نشسته نشون میده. در واقع یه پاندانتیبه. من باز میگم اصولش رو میگم و انتظار دارم شما این رو تصویرش رو به صورت پرسپکتیو بکشید یا ماکتش رو بسازید. یه تاق چشمه دارید با 4 تا پایه، از هر پایه یه پاندانتیو میره بالا و این پاندانتیو ها در بالا به هم وصل میشن، اما قوسی که پاندانتیو ها دارن طوریست که هیچ خطی به عنوان فصل مشترک دو قوس متفاوت به وجود نمیاد و یک پارچه میشه، یعنی با یک قوس یک پارچه. باز توضیحشو بدم، در واقع انگار یک بخشی از یک نیم کره رو بریدن و روی این چهارپایه مستقر کردن. یا اگر شما یک دستمالی رو چهار گوشش رو به 4 تا پایه چوبی وصل کنید و از زیر بهش باد بدمید چه شکلی پیدا میکنه؟ سقف این راهروها این صورت رو داره و دهانه تاق چشمه ها هم قوس های نیم دایره داره. این قوس ها در سرسرا وجود ندارن، سرسرای سقف یک دست و در بازویی هم همینطور و سقف صاف داره تا برسه به گنبد خانه. در گنبد خانه در 4 پایه، یعنی یک تاق چشمه بزرگ دارید با 4 پایه‌ای که پایه ها هم خب قطورترن و 4 تا قوس اجرا شده و دیگه به جای اون بخشی از یک نیم کره که ما گفتیم روی تاق چشمه ها میشه، اینجا کاملا یک نیم کره روی این فضایی که با 4 پایه شکل گرفته میشینه و یک نیم و گنبد نیم کره رو به وجود میاره. در نتیجه نیازمند 4 تا پاندانتیو هست که پاندانتیو ها رو هم در پلان میبینید. این کلیسا کلیسای کوچیکی است و به نسبت گنبدش هم به نسبت کلیسای فلورانس که برونسکی اون رو ساخت بسیار کوچیکه و در نتیجه یک گنبد یک پوسته نیم کره است که به راحتی رانشش رو هم جرس ها میگیرن و تاق چشمه ها هم میگیرن که دور تا دور میچرخن. حالا سوال این است که این فضا که در درون داریم چرا دیوارش، چون دیگه گفتن پشت‌بند نداره ولی بالاخره راهروها قوس با قوس پوشیده شده و این قوس ها گرچه ضربدری نیستن ولی رانش دارن، ستون ها هم بسیار ظریفن، پس باید یه دیواره ضخیم می داشت و ما ببینیم دیواره بسیار باریک و نازکی اجرا شده. اما ابتکاری که معمار به کار برده این هست که سخامتی رو که برای دیوار لازم داشته در معادل شعاع این نیم دایره هایی هست که به جای دیوار نشستند. یعنی شما ببینید دیوار کلیسا در طول سرسرا و راهروها در دور بازوی ها و دور بخش محراب مجموعه از نیم دایره است که همه این نیم دایره ها در داخل در یک نقطه به یک ستون وصل هستند. یعنی از اون تاخچشمه های که چهار تا پای ستونی دارن، ستون های جداره، نیم دایره هایی به بیرون نشسته. این نیم دایره ها شعاعشون خب برابر است با قطری که این مدول تاخچشمه بهش میداده و این شعاع اونقدر به اندازه کافی زیاد هست که ضخامت دیوار فرضی که اگر قرار بود دیوار ضخیم کشیده بشه برای رانش قوس‌ها، این نیم دایره ها اون ضخامت رو ایجاد میکنن. اما تو خالی ببینید این همون کانسپتی است که اولین بار در پانتئون ما راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم یه دیوار ضخیم ساخته و بعد توشو خالی کرده. اینجا اصلا دیوار ضخیم رو نساخته، به اندازه ضخامت دیوار فضا گرفته و توش نیم دایره ایجاد کرده. بنابراین این نیم دایره ها به جای پشت‌بند گوتیک کار میکنه و رانش رو میگیره و معمار رو خلاص میکنه از اون ایده های گوتیک که همواره ازش گریزان بوده. و پنجره های کوچیکی درست در قسمت انتهای این نیم دایره ها تعبیه میشه برای نور دادن به داخل راه رو و پنجره های کلرستوری هم که در بالای سرسرا موجود هست. پس یک نکته خیلی مهم در اینجا همون توان مهندسی است که برونلسکی به کار برده برای حذف دیوار پشت‌بند در قسمت راه رو و عدم کاربرد قوس‌های اوژیو و حتی قوس‌های ضربدری که در رومانسک و حتی در روم باستان هم بود. یعنی ایشون میتونست از قوس ضربدری استفاده کنه که در روم باستان برای حمام‌ها و بازیلیکا استفاده میشد، اما چون تقریبا داره سنتی رو که در ایتالیا در دوره رومانسک از سطح مسیحیت و دوره رومانسک ادامه داشت و سقف سرسرا رو با همون سازه چوبی می ساختن و از زیر با سقف کاذب مسطح می پوشوندن، از اون سنت تبعیت می کنه، برای راه روها هم یه ابتکاری به خرج می ده و از قوس ضربدری فاصله می گیره و نهایتاً پشت‌بند رو هم از طریق این دیوارهای که تقسیم شده به نیم دایره های متعدد جایگزین میکنه با پشت‌بند و به جای پشت‌بند. خب این نکات مهمی بود که در تحلیل پلان و سازه و خلق فضا. خب این نیم دایره ها چه خاصیتی دارن؟ میتونن به کلیسا تعداد زیادی فضای نمازخانه بدن. هر کدوم از اینها میتونه یک شمایل یا مجسمه قدیسی رو در خودش داشته باشه و یک جایگاه عبادت برای مؤمنانی که به کلیسا میان فراهم کنه. سوال این است که در راستای سرسرای اصلی وقتی به فضای جلوی محراب میرسیم، اول گنبدخانه است و بعد یک مدول مربعی بزرگ، که اگر گنبدخانه رو ما فضای کور بگیریم و فضای جایگاه همسرایان بگیریم، اون مدول مربع بزرگ میشه جای محراب مسیح و قاعدتاً الان دوره رنسانس است و نیاز نیست که شمایل مسیح به صورت نقاشی های موزاییک بیزانسی یا نقاشی روی شیشه رنگی که در انتهای محراب روی دیوار یا روی پنجره می نشست ظاهر بشه، می تونه به صورت مجسمه مسیح در این فضا قرار بگیره. و در نتیجه در پشت ما می بینیم یک محراب مشخص برای مسیح در روی آکس بنا وجود نداره. 4 دهانه مساوی نیم دایره ای رو ما داریم که به صورت همون نمازخانه های کوچیک ظاهر میشن و بنابراین محراب مسیح دیگه در اون قسمت به عنوان مخارجه وجود نداره. مخارجه ها 4 عین هم هستند. پس قاعدتا فضای محراب مسیح میاد توی همین مدول مربعی که بالای فضای گنبدخانه هست قرار میگیره با قرار دادن مجسمه از مسیح. خب ما تصویر 29 عکس خوبی داریم از سرسرای اصلی و راهروها. شما راهروها رو خوب دقت کنید، نحوه پوشش سقف راهروها رو درک میکنید و انتظار دارم برای هفته آینده این رو یا بسازید و عکسش رو بفرستید یا پرسپکتیوش رو بکشید. کلر استوری رو و پنجره های باریکش رو میبینید، سقف صاف و مسطح سرسرا رو میبینید که یک دست با تزیینات زیبای سقف کاذبی که در زیر اجرا شده و پشتش سازه چوبی هست میبینید. قوس، 2 قوس رو میبینید که در راستای هم هستن، 2 قوس هم عمود به اینها هارتاقی در واقع گنبدخانه رو به وجود میارن. شروع گنبد رو میبینید و در زیر حلقه شروع گنبد هم 2 پاندانتیو رو میبینید که هر پاندانتیو 1 دایره درش ترسیم شده، یعنی سطح با پاندانتیو به جای اینکه با نقاشی یا تزیینات دیگری ظاهر بشه با 2 دایره به طور خیلی خلاصه و ساده تزیین شده. و بعد 2 پنجره نورانی میبینید در بالای اون فضایی که اگر به محراب رجوع کنید ارتفاع گرفته و پشتش راهروهایی است که به صفحه 30 یک نگاهی بندازید ببینید اون فضایی که صورتی رنگ نشون داده شده اونجا میشه محراب مسیح. اون فضا ارتفاعش مثل ارتفاع سرسرای اصلیه و دارای همون ریتم پنجره‌های کلرستوریه و نوری رو به داخل میتابونه. پشتش اون راهروهایی هستن که نیم دایره های نمازخانه ها دورشون قرار دارن و همون فضای زیارتی رو که در بوتیک بود اینجا هم ایجاد کردن برای این کلیسا. برگردیم به اسلاید 29، میبینید که اون فضای مربعی شکل با 2 پنجره بزرگ و پر نور نورانی شده و پشت فضای گنبدخانه قرار گرفته و در پایین دور اون فضا راهروها چرخیده. همینطور که راهروها از سرسرا ادامه پیدا کرده و دور بازوی ها چرخیده، در دور اون فضای محراب هم چرخیده. در وسط فضای گنبدخانه شما یه عنصری رو میبینید که مثل یک آلاچیقی با 4 پایه و 4 قوس و یک گنبد مشبک روش و به نظر میاد رنگین و با سنگ‌های مرمر رنگین ساخته شده و نهایتاً روی گنبدش هم باز یک عنصری بلند و روش صلیب قرار داره مشاهده میشه. اگه یادتون باشه در سبز مسیحیت هم شبیه این رو میدیدیم که در زیرش سنگ آلتار رو میذاشتن، یا امروزه میزهای با رومیزی و شمدانی رو که کشیش در پشتش وزن میکنه میذارن. اصطلاحاً به این میگن بالداچین، یا به عبارتی همان خیمه مقدسی است که در مذهب یهود مرسوم بود. این عنصر رو مسیحیا از سنت یهودی به میراث گرفتن و مکان مقدس جاییست که آلتار قرار میگیره و کشیش در پشتش وز میکنه و کتاب مقدس و شمدانها روش قرار میگیره. یهودی ها چون سالها سرگردان بودن و بعد از 40 سال در به عرض موعود رسیدن، سنتشون این بود در هر جایی که اقامت میکردن یک چادری برپا میکردن و بهش میگفتن خیمه مقدس، کتاب تورات و شمدانهای 7 شاخه مقدسشون رو در اونجا قرار میدادن و عبادتگاهشون همون خیمه مقدس بود. این نماد اون عبادتگاه قوم یهود یا به هر حال نماد عبادتگاه ادیان ابراهیمی است که از قوم یهود به مسیحیت به میراث رسیده و در خیلی از کلیساهای صدر مسیحیت بود. در دوره گوتیک ما این رو نداشتیم، در رنسانس دوباره میبینیم ظاهر میشه و زیباترینش رو بعداً در سن پیتر روم خواهیم دید. خب در اسلاید 30 ما جبهه غربی همین کلیسا رو در عکس سمت راست میبینیم که اصلا هیچ شباهتی با اون پلانی که ما در اول کار دیدیم نداره. در پلان که تو این صفحه هستم میبینیم اون 3 دهانه ورودی که ما شبیه 3 دهانه ورودی گوتیک بود و اگر به اسلاید 28 رجوع کنید میبینید که حالت زوزنخه ای شکل داشت و البته طوری هم طراحی شده بود که یکیش درست در راستای ستون قرار میگرفت که از ستونهای سرسرا هست و دوتای دیگرش هم در راستای دوتا ستون جانبی قرار میگرفتن و ورودی های به اصطلاح خیلی خوبی نبودن، گرچه فضای بزرگی جلوشون هست ولی رو به گشودگی نبودن، رو به ستون بودن. این طرح عوض میشه و در اسلاید 30 میبینید که جرس های زخیمی هستن، اما این جرس ها در واقع برای سردر با شکوهی طراحی شده بودن، به این دلیل زخیم هستن. اما در پشت مدول های تاقچشمه های با مدول مربع رو ما دیگه با جرس های زخیم نمیبینیم. در گوتیک ما در این قسمت هم که 2 تا تاقچشمه بود جرس های زخیم داشتیم که برج های ناقوس بر اون جرس ها استوار میشد و در جبهه غربی نمایان میشد. این کلیسا کلیسای رنسانس هست و در سنت ایتالیایی هم ساخته میشه که برج ناقوس معمولاً به صورت مستقل از کلیسا ساخته می شده و یک بنای متصل به کلیسا نبوده. پس این ضخامت جرسا برای این بوده که 3 تا سردر خیلی با شکوه ساخته بشه، 2 تاش درست در راستای راهروها و یکیش در راستای سرسرای اصلی. در عکس می بینید که جای درها و ورودی ها مشخصه ولی نما بسیار ساده اجرا شده. به نظر میاد که این قسمت ناتمام بوده، من این رو جایی نتونستم پیدا کنم و نخوندم، یا ناتمام بوده و چون نخواستن طرح یا نداشتن طرح برونلسکی رو اجراش نکردن و یک نمای صاف و ساده اجرا کردن که شما بدونید این نما متعلق به طرح اصلی نیست، و یا این نمای اصلی خراب شده و در مرمت این قسمت رو اضافه کردن و در نتیجه اون سردرهای پرشکوهی که قرار بود در نما طراحی بشه و براش جرس‌های مناسب هم پیش‌بینی شده بود دیگه به 3 تا درگاه خیلی ساده تقلیل پیدا کرده و نما هم هیچ تزئینی نداره، اما یک ویژگی خاص داره. این که شما ارتفاع راهروهای جانبی رو در نما تشخیص میدید، یعنی جایی که سقف شیبدار اونها پشت یک خط مشکی که آمده به صورت آبچکان در نما گم شده و بعد یک ترکیبی از انحناهایی که روی این خط مشکی رفتن بالا، یعنی یک دیوار قائمی رفته بالا به صورت یک منحنی مخدر و بعد یک منحنی مقعر تا زیر سقف سرسرای اصلی، و بعد تازه بعد از سقف سرسرای اصلی دوباره باز یک ارتفاعی داریم و یک سقف شیبدار و یک پنجره نیم دایره کوچیک. و در جایی که ما زیر سقف سرسرای اصلی قرار میگیریم، یعنی اون قسمتی که دایره کوچیک هست، یه هواکش هست برای اون سازه چوبی که سقف سرسرا رو تشکیل میده، و بعد در زیرش جایی که دیواره سرسرا رو داریم یک پنجره مدور داریم که میراث دوران گوتیک و روزویندو هاست، اما هیچ اثری از اون تزئینات روزویندو ها و شیشه های رنگی رو نداریم. و بعد به جای این که بین اون قسمتی که در سرسرای اصلی دیوار بالا رفته و عرض باریکتر سرسرا رو ما داریم و بعد قسمت پایین که سقف راهروها هست و عرض پهن‌تری رو داریم، به جای این که یک نمای مستطیل شکل قائم یا یک نمای مثلثی شکل داشته باشیم، اون صورت مثلث آمده یا اون شیبی که باید بین این دوتا ارتفاع باشه آمده به یک صورت تزئینی با انحناهایی ظاهر شده. کاربرد قوس، دایره، نیم دایره و حتی بیزی از این به بعد در طراحی دیتیل های معماری به خصوص در نماسازی به این صورت که میبینید ظهور پیدا میکنه و در دوره گوتیک با تزئینات زیاد در نمای کلیساها ظاهر میشه. اما این سطحی که با این نیم دایره ها درست شده یک کاری انجام میده. کارش این است که یه دیواره شکلی رو درست کرده که پشتش پشتبندهای کلیسا گم شدن. برونلسکی حتی برای این کلیسا ناچار بوده که با اینکه سقف سرسرای اصلی قوس نداره و سازه چوبی داره، ولی دیواره نازکی که در کلرستوری هست برای اینکه اون دیواره حفاظت بشه در پشتش پشتبندهای اجرا کرده که ناچار بوده اون پشتبندها رو داشته باشه، ولی به صورت گوتیک تزئینی اجرا نمی کنه. دیواره های مثلثی شکلی عین شم زدن به پشت یک دیوار اصلی رو اجرا می کنه و بعد در نما چون اونها زیبایی نداشتن و نباید دیده می شدن، یک همچین نماسازی رو می کنه که اون پشتبندها دیده نشن. من یادم یه زمانی تصویرش رو داشتیم ولی الان اینجا نمی بینم، که شاید در یک کلیسای دیگه ما اون تصویر رو ببینیم که چطور پشتبندها رو قایم می‌کردن. خب نکات اصلی رو درباره سانت اسپیریتو گفتیم. این یک کلیسایی است که باز هم وابسته به یک دیره. در پلانش شما در پایین می‌بینید که سمت چپ رواخا و حیات کلوستر دیر رو می‌بینید و فضای دوباره یک فضای گنبدی و نمازخانه کوچکی که برای دیر بوده و عناصری خلاصه در سمت چپ میبینید که نحوه اتصال این کلیسا رو که در مقیاس کاتدرال ها نیست ولی به هر حال کلیسای بزرگی است در کنار یک نمازخانه کوچکی و یک حیاط مربوط به دیر ساخته شده در شهر فلورانس. خب برونلسکی کار دیگه هم داره که به عنوان یک نمازخانه برای یک دیر ساخته میشه. دوباره یک کلیسای بزرگ در فلورانس هست که از دوره رومانسک تا گوتیک ساختش ادامه داشته. برج ناقوسش رو الان شما اینجا میبینید و جداره دیوارهای کلرستوریش رو هم میبینید و حیات رواقدارش رو در سمت چپ، رواقهای کلویستر رو میبینید. داخل کلویستر که یه حیات مستطیل شکلی هست در انتها بنایی رو میبینید که برونلسکی ساخته به عنوان نمازخانهی که معمولا دیرها دارن برای استفاده خود راهبان و فضای کوچکی هست و این کلیسای عظیمی که در کنارش هست اگر یادتون باشه همون ابی چرچ های کلیساهای دیر هستن که برای مراسم خاص و تجمع مردم منطقه ساخته می شدن. خب ویژگی های این بنا هم جالبه. شما نگاه میکنید ببینید یه بنای کوچکی رو باید در انتهای یه حیاط میساخته و این بنا باید به هر حال ویژگی هایی رو هم هماهنگ با محیط قدیمی ساخته شده خودش داشته باشه و هم رنسانسی باشه. بنابراین سعی میکنه ساده ترین صورت رو برای این بنا طراحی کنه. یک رواق ورودی داره که با 6 تا ستون مشخص شده. این 6 تا ستون در دهانه وسط فاصله شون بیشتره و روی این دهانه وسط یک قوس نیم دایره نشسته و در دهانه های جانبی به جای قوس آرشیتراو به سبک یونانی کار کرده در نما. ولی اگر برید در پشت میبینید روی این آرشیتراو قوس گهواره ای نشسته و به هر حال پوشش سخت و سازه بنا به سبک رومیست. در پشت این دهانه ورودی که با یک قوس بلند مشخص شده یک فضای گنبدی دارید. یعنی عمق این سرسرا که ما نماشو میبینیم طوریست که در قسمت ورودی یک فضای مربعی، یک تاق چشمه مربعی به وجود آمده که در سمت راست و چپش دوتا راه رو هست. این راه روها با تاق گهواره‌ای پوشیده شدن که چون قوسشون در جهت معکوس نسبت به این نما هست در نما ما قوسی نمی‌بینیم و روی تیرهای افقی نشسته اون تاق گهواره‌ای. و در وسط یک مدول مربعی به وجود آمده که در بالا سقفش با گنبد پوشیده شده که خواهیم دید. و خب این راه رو به عنوان پیش فضای ورودی ایده است که هم میشه گفت از پیش فضاهای ورودی روم باستان گرفته شده، هم اینکه الگوی اونها رو تکرار نکرده، کاملا یک الگوی جدیدی است. ریتم ستون‌هاش هم باز بر اساس نظام یونانی نیست، یک ابتکار و خلاقیت معمار رنسانسی است. اینی که ما گفتیم آثار معماری رنسانس خودشون رو نشون میدن و نشون میدن که الهام گرفتن از اصول معماری کلاسیک و از تکنولوژیش و از اصول فضاسازیش و از اصول تناسبات و تقارن و هندسه که نظم هارمونیک داره، همه اینها رو به کار گرفتن ولی فضاهای جدیدی رو خلق کردن و خلاقیت و ابتکار معمار در اونها مشهوده. خب میبینیم این فضا در پشتش، در پشت این رواق‌ها دو تا پنجره هست و یک سردر در وسط که روی سردر مثلثیه به سبک سنتوری های یونانی و رومی هم باز مشهوده و نشون میده که دارن الگوهای کلاسیک رو تکرار میکنن و کاملا از رومانسک و گوتیک فاصله گرفتن. در بالا یه سقف شیبداری میبینیم که رو به حیات وزیرش هم پایه خورده. حالا بعد ماکت این رو میبینیم و متوجه میشیم که چون ارتفاعی که لازم بوده برای این سرسرای ورودی در نما باید متناسب با ارتفاع ستون‌ها و اون تناسبات و مدول‌هایی که برونلسکی به شدت ازش تبعیت می‌کرده در یک جای خط می‌شده، ولی ارتفاع فضای داخلی و یعنی فضایی که پشت این ورودی هست بیشتر بوده و گنبدخانه هم که گنبدش رو ما داریم می‌بینیم بعد از اون ارتفاع شروع می‌شده، در اینجا آمده یک فضای خالی رو با ستونچه های ایجاد کرده و سقف شیبدار رو روش گذاشته و عملا تناسبات نما رو در پایین به هم نزده و بلندتر از معمول نساخته، در حالی که فضای پشتی نیاز به ارتفاع داشته. چون فضای پشتی تناسبات طول و عرضش طوریست که باید ارتفاع بلندتری می داشت. در اسلاید 32 ما نقشه اون کلیسای بزرگ دیر رو می بینیم. کلیساییست که در فلورانس هست به نام کلیسای سانتا کروچه. سانتا کروچه یعنی صلیب مقدس. و حیات کلرستوریش رو میبینیم که معمولا حیات های کلرستوری یا مربعن، معمولا مربعن. اینجا هم احتمالا یک مربعی بوده که با این عددی که شماره گذاری شده در داخلش نشون داده میشه و بعدن که خواستن نمازخانه رو بسازن شاید این حیات رو، این مستطیل جلوی رو بهش اضافه کردن و فضا ال شکل شده و ورودی هم براش تبیه کردن که از این قسمت وارد دیر بشن و وارد این نمازخانه بشن. مربع قرمزی که من کشیدم محل ساخت نمازخانه رو نشون میده. قسمت ایوانش که در راستای ستونگذاری های حیات دور این کلوستر هست میبینید، و بعد فضای پشتی که یک مستطیل افقی پهن هست و در این مستطیل افقی پهن که هیچ ربطی به اون ناوهای یا سرسراهایی نداره که در راستای کشیدگیشون در راستای ورودی هست، این کشیدگیش عمود به راستای ورودیه، اما در راستای ورودی یه فضای عقب نشسته و اون فضای محراب هست. اینی که کلیسا در کجا قرار گرفته کاملا نشون میده که شما از رواقی که دور کلویستر بوده، که ما نمیدونیم این رواق رو بعدن اضافه کردن یا از اول بوده، به نظر میاد این در حال همون مدول دهانه ها و ستون ها رو که در پلان میبینیم در این رواق هم تکرار شده. عکس از جایی گرفته شده که عکاس داخل از ورودی که از محبته شهر داخل این رواق میشه و زیر رواق میسته و عکس رو از کل این حیات کلوستر و بنا میگیره که برج ناقوس و جداره کلرستوری کلیسا هم از بیرون دیده میشه. خب در تصویر بالا هم نشون داده روابط هندسی که در این پلان حاکمه. همه جا گفتن که برونلسکی به شدت از اصول کلاسیک، از تناسبات هارمونیک و تقارن و هندسه مدولار که در یونان باستان شکل گرفت و در روم ادامه پیدا کرد، حتی اون مدولها به نحوی در گوتیک هم بود، تبعیت می کرده و دانش هندسی قوی داشته و بنای به این سادگی رو بنا به روابط هندسی دقیقی که با این دوایر و این مثلث ها و مربع ها می بینید طراحی کرده. محل محراب رو شما می بینید به عنوان یک مدول مربعی که بیرون نشسته از این مستطیلی که به صورت عرضی در راستای ورودی قرار داره. خب در اسلاید 33 ما بازیلیکای سانتا کروچه رو میبینیم که نماسازیش کاملا نماسازی گوتیک ایتالیایی است که شبیهش رو قبلا در فلورانس دیده بودیم، به خصوص گوتیک ایتالیایی در فلورانس نه در میلان. اما از نماسازی مرمرینی که بگذریم، در جداره های پشتی که جداره سمت شمالیش مشرف به حیات کلیسا هست ما میبینیم هیچ نماسازی نداره و در واقع بدنه با همون مصالح سنگ و آجر لخت اجرا شده و پنجره های کلرستوری هم با فاصله زیاد، درسته که قوس های اوجیف دارن و نماینده دوره گوتیک هستن، ولی به سبک پنجره های بقیه کلیساهای گوتیک فلورانس با فاصله زیاد از هم قرار دارن. و برج ناقوس هم تزئینات حد اقلی داره که قابل مقایسه با برج‌های ناقوس گوتیک فرانسه نیست. و اما این نمازخانه پاتزی که پلانش رو در اینجا میبینید. در واقع گویی پلان از یک مربع اولیه زاده شده که نقشه ساده شدهش رو شما میبینید، جایی که نمای این نمازخانه رو کشیده با گنبدی که به صورت نیم دایره در روش مشخص شده، در حالی که بعدا میبینیم روی این گنبد یک مخروطی قرار گرفته و بعد فانوسی تو تصویر عکس در گوشه راست مشخصه که اونچه که اجرا شده با اونچه که در این نمازسازی ترسیمی دیده میشه فرق داره. در این نمازسازی ترسیمی حتی پنجره های هم در ساقه گنبد دیده نمیشه. اما پلان رو اگر دقت کنید، اول از همه یک مربع هست که سه تا ضلع بسته داره و ضلع اصلیش دارای 5 تا دهانه ورودی، یک دهانه اصلی و 2 تا دهانه جانبی که این جانبی ها در واقع ورودی نیستن، بیشتر پنجره هستن. ما در تصویر شماره 31 اگه برگردید می‌بینید پنجره هایی هستن که تا نزدیکی کف پایین آمدن ولی راه ورود نیستن، در واقع یه ورودی داره که در پلان در وسط قرار گرفته. بعد انگار 2 تا مربع از گوشه های بالاییش جدا میشه به عنوان فضاهایی که اصلا ربطی به این کلیسا ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن، اما وقتی میبینیم که در دارن به قسمت محراب میشه فضاهای تشریفاتی و خدماتی که پشت محراب معمولا تو همه کلیساها هستن. و فضای محراب اینجا شکل گرفته با بریده شدن 2 تا مربع از 2 تا کنج، یک مدول مربع در وسط ایجاد شده که فضای محرابه و اون مربع اصلی ما ازش یک مستطیل افقی میمونه که همون در واقع سرسرای نمازخانه میشه. اما نحوه پوشش این نمازخانه طوریست که حالا در تصویر در قسمت سمت چپ ببینیم. ضمن این که خب این مربعی که ما داشتیم یه پیشفضا داره، پیشفضای ورودیش با ستونهایی که دیدیم با 6 تا ستون که 3 تا سمت راست 3 تا سمت چپ و یه دهانه بزرگ در وسط هست، این پیشفضا شکل گرفته. حالا در تصویر سمت چپ ما پلان رو میبینیم که اولا الگوی صلیب به خصوص صلیب لاتینی رو توش میتونیم حس کنیم، علی‌رغم این که پلان با یه مربع شروع شده ولی با اضافه شدن پیشفضای ورودی این شکل کشیده شده و صلیب لاتینی داریم. پیشفضای ورودی رو نشون میده که ستونها رو ما در نما داریم و بین ستونها و دیوارهایی که بدنه نمازخانه هستن در سقف معکوس قوس هایی زده شده و این قوس ها با طاق گهواره ای پوشیده شدن و جالبه که طاق گهواره ایشون روی این عرض باریک ننشسته بلکه روی اون دهانه پهن نشسته. معمولا طاق رو آدم در جایی میزنه که دهانه ها کوچکتر باشن و رانش کمتر باشه، اما چون نمیخواسته در نما این قوس ها رو داشته باشه و نما رو صاف اجرا کنه روی ستون های سگانه، قوسی که زده میشه در واقع عمود بر جهت حرکت هست. یعنی شما وقتی که روی محور ورودی حرکت میکنید قوس ها رو به صورت دالان هایی در سمت راست و چپتون میبینید، دالان های طویلی که خب تویزه های سگانه ای دارن. ولی در قسمت ورودی گفتیم یک مدول مربع به وجود میاد چون دهانه رو 5 گرفته و این مدول مربع باعث میشه که یک گنبد کوچک روش میشینه که بسیار تزئینیه، 4 تا پاندانتیف هم داره. وارد بنا که میشیم مستطیلی که به جای مونده بود از اون مربع اصلی باز تبدیل میشه به 2 تا مستطیل جانبی و یک مربع مرکزی. مربع مرکزی درست هم محور با مربع قسمت محراب هست که این مربع مرکزی هم با یک گنبدی پوشیده میشه با 4 تا پاندانتیل و بعد مستطیل های جانبی هم با طاق نیم استوانی، ولی اینجا هم باز جالبه که طاق نیم استوانی در راستای طول این مستطیل ها زده نمیشه بلکه برعکس زده میشه، یعنی دهانه قوسی که برای این طاق هست به اندازه عرض مستطیله و دو تا طاق از این زده میشه که حالا ما تصویر داخلیش رو هم خواهیم دید. اما این خودش باعث میشه فضا رو تقسیم میکنه و این مستطیل رو به یک گنبدخانه و دو تا بازویی تقسیم میکنه، در حالی که در کف این تقسیم اتفاق نیفتاده، اما با سخت زدن این تقسیم اتفاق میفته و ما در تصویر داخلی بنا اون رو میبینیم. اینجا شما در 34 تصویر 34 در مرکز گنبدخانه رو میبینید، تصویر دیستورشن داره و گنبد و بیزی میبینید ولی گنبد دایره ای هست. محل محراب رو میبینید که با یه دیواره ای که روش تاقنماهایی با سنگ طراحی شده و روی تاقنماها نقاشی های داخل دایره هست، نشون میده که دیواره اون مستطیل در اینجاست و بعد عمق محراب رو که به عنوان یک مدول مربعی از این مستطیل پیش فضای اصلی کلیسا عقب نشسته رو میبینید با پنجره در بالای محراب و اون سنگ آلتار که در محل محراب نشسته و روی محراب هم باز یک گنبد کوچک زده شده. سمت راست شما ستونها و اون فضای پیش فضای ورودی رو میبینید. اینی که گفتم چطوری وقتی از دهانه وارد میشیم یک گنبدی بر روی 4 تا پاندانتیف، کمی از گنبد و یک پاندانتیف رو میبینید و بعد در جلو تصویر تاقی رو که به صورت دالانی در سمت راست و چپ ورودی و یا این گنبد دیده میشه رو، یعنی زده شدن رو میبینید که این تاق درست از روی این آرشیتراف رفته بالا و بعد در جهت مقابل روی دیوار بدنه کلیسا آمده پایین و همون تزیینات روم باستان رو هم این تاق داره. در گنبد هم همون تزییناتی که در گنبدهای حمام‌های یا بازیلیکاها انجام می‌دادن می‌بینیم، اما پر از رنگ و حالا تصویرش رنگیش رو هم خواهیم دید. خب این نشون دهنده عکسی بود که قسمت ورودی رو نشون می‌داد و صد داره فضای اصلی کلیسا رو از ورود به طرف محراب نشون میده که گنبد هم بالا سرمونه و یک فضای مربع شکلیش به صورت گنبدخانه. در سمت راست و چپ شما قوس ها رو میبینید، قوس هایی که به عرض دهانه این فضا هستن و در تصویر سمت چپ به خوبی دیده میشه که چطور این نوری که داره میاد محل ورودیه. در کف شما میبینید روبروش چند تا پله میخوره و بعد دوباره پله‌هایی که محل قرار دادن آلتار هست و فضای محراب رو با یک قوس بزرگ مشاهده می‌کنید که بعد توی این فضای اصلی که ما در پلان دیدیم یه مستطیل هست، گنبدخانه رو ایجاد کرده که یک فضای مربعی بود و گنبد رو هم می‌بینید که روش نشسته و پنجره‌هایی هم به صورت دایره‌ای در حلقه پایینی گنبد هست. اما در انتها باز یک قوس بزرگ میبینیم که به اندازه دهانه این فضاست و تقسیم کرده، یعنی در پشت گنبدخانه یا بگیم پشت نه در سمت راست و چپ گنبدخانه دو تا فضای مستقل رو با این تاقهایی که در سقف ایجاد کرده به وجود آورده و فضای ساده‌ای که در پلان بود رو به سه بخش که یکیش فضای مرکزی و دوتاش بازویی میشن تبدیل کرده. گنبد چند ترک هست با تویزه هایی که میبینید، تویزه ها نمایانن و نیمکورهی که نشسته و روی این نیمکوره هم ساقهی نداره و دایره هایی به عنوان پنجره شما میبینید. اما در بیرون این تعویضه ها که کاملا نیم کره رو ایجاد کردن طوری اجرا شدن که بین هر تعویزه، یعنی به صورت نیمکره گنبد اجرا نشده، بین هر تعویزه یه دیوار قائم رفته بالا و در داخل اون دیوار قائم یک پنجره تعبیه شده و بعد یک قوس ایجاد شده و بعد بین این دو تا تعویزه و اون سطح قوسی یک سطح محدب اجرا شده که مثل چتر میشه. حالا این رو در تصویر بعدی می‌بینیم، یعنی دیوار از داخل نیم کره نیست، سطوح محدبی است که بین این تعویزه ها شکل گرفته و در جایی این سطوح محدب با یه دیوار قائم نشسته روی حلقه اصلی پایه گنبد و بنابراین یه ساقه برای گنبد درست شده. در این تصویری که تو این صفحه هست شاید بهتر ببینید که این ترسیمات نشون میده که چطور گنبد با قوس هایی که بین تعویزه ها زده میشه مثل چتری که باز شده باشه و البته چتری که بین میله هاش تحدب هایی داره. تصویر مرکزی رو اگر نگاه کنید، تصویر جانبی رو نگاه کنید و بعد پایه هایی که مثل ساقه دارن عمل میکنن و پنجره ها تو این پایه ها در اومده، در حالی که تعویزه ها که از این بالای گنبد شروع شدن و روی دایره خط استوا نشستن، تعویزه ها در واقع هر کدوم بخشی از یک در مدار یک نیم کره هستن و نیم کره ما از بالای این پنجره ها شروع نمیشه، اصلا اون پایین شروع میشه، ولی شکل گنبد رو طوری طراحی کرده که بتونه نورگیرها رو در اینجا ایجاد کنه. این شکل زیبایی بوده اما پوشونده شده، برای که در دوره رنسانس به شدت میخوان این صورتها رو ساده کنن و احجامی که در گوتیک با قوس خودشون رو نشون میدادن اینجا نشون داده نشن. بنابراین این سطحی که پنجره ها درش تعبیه شده رو به صورت استوانی بالا برده به عنوان ساقه گنبد میبینید، در حالی که گنبد بخشیش در پشت همین قوس، همین دیواره هست، عکس سمت چپ رو میگم در بالا. و بعد هم با یه مخروطی روی قسمتی که این چتری گنبد اجرا شده، مخروطی اجرا شده که با سفال پوشیده شده و در بالا در روی عرقچین گنبد هم یه حفره‌ای هست که با 8 پایه رفته بالا یا 6 تا پایه رفته بالا که نورگیر مرکزی رو ایجاد میکنه. همون فانوسی هست که ما گفتیم ابتکارش رو برونلسکی در گنبد سانتا ماریا دل فیوره قبلا داشت، ولی اینجا فانوسی کوچیکه، ظریفه و پشتبند احتیاج نداره. یه حلقه دورانی نرده فلزی هم دورش الان هست که امکان حرکت در دور فانوسی رو میده. خب پس گنبد رو متوجه شدید، از زیر گنبد رو میبینید که تعویزه هاش دقیقاً به صورت نصف و نهارهای یک نیم کره از رأس کره یا از قطب کره آمدن و نشستن روی خط استوا و بعد پاندانتیف ها رو میبینید که با دایره هایی که درشون تعبیه شده و داخل دایره ها نقاشی های رنسانسی رو داریم. تزئینات 4 تا قوسی که این پاندانتیف ها رو به وجود آوردن هم بسیار ساده و با الگوهای ایتالیایی است، یعنی سنگهای مرمر رنگی رو با هم کار میکنن، یعنی سنگ رو به صورت معرق در هم کار میذارن. و سمت چپ دوباره ماکتی رو میبینید از این کلیسا که یا نمازخانه که پیش فضای ورودی رو نشون میده، حجم پشتی رو نشون میده و این اختلاف ارتفاعی که پیش فضا با حجم پشتی داره توسط یه سقف شیبدار و این ستونچه ها حل شده و دیگه نخواسته اونجا رو نمای جدایی کار کنه مثل پانتئون. و بعد حجم ساقه گنبد رو به صورت چند ضلعی، قبلا قرار بوده که این که به صورت چتر اجرا میشه و پنجره ها درش تعبیه میشه به صورت چنزلی اجرا بشه، ولی نهایتاً میبینیم که اون چنزلی رو گم میکنن داخل یک استوانه کوتاه و پنجره هایی هم که قرار بوده به صورت پنجره های بزرگی که مقداری از دیوارشون عمودی هست و بعد یک قوس نیم دایره روش نشسته در تصویر وسط اگر نگاه کنید، اون پنجره ها هم دیگه دیده نمیشن بلکه فقط یک دوایری به عنوان پنجره تعبیه میشه. خب این ماکت یه مقدار تصور حجمی بنا رو به شما میده و در اینجا ما تصویری میبینیم که رواق ورودی رو نشون میده و گنبدی که در میانش هست، تصویر عکس سیاه‌سفیده. رواق ورودی برخلاف داخل کلیسا بسیار کار شده است. شما میبینید ستونهای کرنتیان رو و بعد ستون نماهای کرنتیان در جداره بدنه نمازخانه و طاق نماها و سردر ورودی که سنتوری داره و آرشیتراوی که تماماً تزئین‌های دایره‌ای و خطوط افقی روش هست و بعد طاقی که نشسته روی این ورودی که سه تا تعویزه داشت، دو تا از تعویزه ها دیده میشه و جهت طاق هم دیگه براتون روشن شد، دقیقاً در جهت طول ورودی هست، طول اون مستطیل ورودی هست و در دو طرف گنبد که گنبد در وسط نشسته، عکس سمت چپ در بالا گنبد و پاندانتیف هاشو نشون میده. پاندانتیف ها رو به شکل صدف طراحی کردن. شکل صدف هم از نمونه هاییست که از رنسانس در معماری ظاهر میشه. خیلی از طاق ها، طاق نماها و سطوحی رو که تحدب درشون هست به شکل صدف طراحی میکنم و اینجا پاندانتیف ها رو به صورت صدف طراحی کرده که باز از خلاقیت های معمار هست. هندسه‌ای که در گنبد تقسیمات گنبد رو ایجاد کرده همونیست که در گنبد های روم باستان بود و با بتون اجرا میشد بدون رنگ، اما اینجا نقاشی شده و رنگی شده و یک ویژگی مستقل از روم باستان رو داره ارائه میده به ما. در پایین هم باز دارید همین گنبد رو میبینید و ورودی رو که با یک قوس روی دوتا ستون نشسته و گنبد در پشتش و سطحی که باز دوباره بعد از پاندانتیف ها به عنوان یه دیوارهی در ارتفاع بالای آرشیتراوی قرار داره که زیرش سردر ورودی هست. اون سطح هم با یک دایره و نقاشی تزیین شده که رنگ لاجوردی در اینجا غلبه داره. خب بعد از این کار ساده، کوچک ولی بسیار خلاقانه برونلسکی میریم سراغ یک معمار دیگر به نام دوناتو برامانته. دوناتو برامانته یکی از معماران معروف رنسانس که اواخر رنسانس متقدم و در آغاز رنسانس مترقی میتونیم کارهای اون رو ببینیم. معمار و مجسمه ساز، در واقع اینها پیش از هر چیز معمار و مجسمه ساز بودن، بعد نقاش، حتی شاعر و موسیقیدان یا دانشمند و ریاضیدان، فیزیکدان و غیره هم بودن. در حال برامانته یه اثری داره که خیلی مشهوره، اون هم مثل نمازخانه پاتسی یک بنای کوچکی است در درون یک حیاتی که از قبل بوده و مربوط بوده به یک کلیسایی به نام کلیسای سن پیترو در شهر مونتوریو در ایتالیا و سفارش داده میشه که مقبره یک شهیدی رو در اونجا بسازه و خلاقیت بزرگی به خرج میده و در وسط حیات مستطیل شکل یه بنایی رو با الگوی تولوس‌های یونانی و رومی بنا میکنه، یعنی یه بنای مدور که باز شما اگر یادتون باشه اصولاً مقابر شهدا جنبه زیارتگاهی داشتن و مرکزگرا بودن، از سانتا کنستانسا که در صدر مسیحیت بود از سر میتاره به بعد همه رو شما دیدید. اینجا هم میاد در واقع یک بنای مرکزگرا میسازه، ولی الگوش رو از کاملا از یونان و روم میگیره، روم باستان، و یک الگوی معابد دورستونی مدوری رو که ما داشتیم و بهش تولس میگفتن در اینجا میبینیم. تصویر داره سمت چپ به ما کلیت این بنا رو نشون میده که باز چون در داخل حیات هست، عکاس توی رواق ورودی ایستاده، رواق ورودی رو شما حس میکنید در تصویر، و بعد بنا رو میبینید که یک بنای دورستونی نشسته بر روی سکویی که سه تا پلکان داره، همون الگویی که در یونان ما داشتیم، و بعد در روبروی ما در در ورودی داره، چون شامل فضای مرکزی استوانی هست که دورش این ستون‌ها نشستن. خب در ورودی چون داره، پله‌هایی هم برای ورود بهش تعبیه شده، یعنی الگوی تولس‌های رومی رو داره. شیوهش شیوه دوریک هست، از ساده‌ترین شیوه ممکن استفاده کرده. اگر دقت کنید داخل یه حیاتی قرار گرفته که حیاتی است بسیار ساده، در اطرافش در طبقه همکف تاغنماهای ساده رنسانسی رو داره، و بعد اتاقهای با پنجره‌های ساده که هیچ نوع تزئینی ندارن. این بنا رو هم آمده ضمن باشکوه بودنش، که این شکوهش رو بیشتر در قسمت بالای بنا می‌بینیم، در قسمت پایین از شیوه دوریک که ساده ترین شیوه یونانی بوده استفاده کرده. البته یونیکی که ببخشید دوریکی که رومی ها به کار می بردن، یعنی پای ستون داشت. اینجا ببینید پای ستون داره، ستون هایی که به نظر یک پارچه از سنگ میان، ولی اینها رو می دونیم که با بتون رومی می ساختن و بعد صیقل می دادن و سطحش می تونسته اگر با پودر سنگ مرمر سفید صیقل میدادن سفید میشده، وگرنه خاکستری بوده، و این پای ستون و سر ستون با سنگ سفیدن و ستونها بتون رومی هستن. چیزی که جالبه این است که روی این ستونها اون آرشیتراف که شامل تریگلیف و متوپ هست در یونان باستان با مرمر سفید اجرا شده دور تا دور، و بعد یک دست انداز یا در واقع خرند جان پناه می‌بینیم که بالای این آرشیتراف با سنگ حجاری شده اجرا شده. پدیده‌ای که ما در معماری یونان و روم نداشتیم. این چرا اجرا شده؟ برای که یک راه روی در دور این بنای مرکزی ایجاد کنه که به صورت استوانه رفته بالا، و این راه رو دسترسی به طبقات بالا و برای فعالیت‌های ساختمانی و تعمیراتی رو تامین کنه. خب این استوانه‌ای که در مرکز و فضایی است که به عنوان زیارتگاه شهید ساخته شده، با یک گنبد بسیار بلند پوشیده شده، در حالی که تولس‌های یونانی درست روی همین سطحی که ستون گذاری شده بود با یک سقف مخروطی پوشیده می شدن، در اینجا استوانه رفته بالا به اندازه یک طبقه فقط ساقه گنبد رو تشکیل داده که دور تا دورش تاغنماهایی هست. اگر خوب دقت کنید می‌بینید در وسط تاغنمایی که هست روش یک حجم سنگی کار شده هست که اصطلاحا به این میگن مدالیون یا همون مدال، که از رنسانس مترقی به بعد شروع میشه در بالای پنجره ها، درگاه ها، در عکس نما عنوان مشخص کردن اون نقطه، و علائم حجاری شده روش هم برمیگرده به علائم قومی و نژادی که قبلا این نقوش رو روی سپرهاشون در جنگ ها به کار می بردن و حالا میاد نمادی میشه تزئینی برای فضاهای معماری. در پشتش هم میبینید که سیاه رنگ هست، یعنی یک پنجره بزرگی هست که نور رو به داخل میده و شاید دری هم هست که از این راه رو میتونستن برن و در داخل هم یک چرخشی باشه برای اینکه دسترسی به فضای زیر گنبد رو داشته باشن. بعد از این دهانه اصلی که در نما میبینیم، دور تا دور یک درمیون دهانه هایی وجود دارن که یکیشون با تاق صاف و خطی پوشیده شده، یکیشون با تاق قوسی. ما الان دهانه اصلی رو که دیدیم تاق صاف داره، دو طرفش تاق قوسی دارن و این تاق قوسی رو اگر خوب دقت کنید شکل صدف داره، بعد دوباره تاق صافه و بعد دوباره تاق قوسی. این ریتم یک درمیون رو به عنوان یک کار زیباشناسی ما میتونیم قلمداد کنیم و بعد در بالای این تاق نماها ما دوباره یک قرنیزی داریم که دور چرخیده و دیتیل های قرنیز های معماری یونان و روم رو داره و بعد از اون گنبدی رو که در اینجا هم فضا کوچیکه و گنبد شرجمی نیست و نیم کره است و خوشبختانه از بیرون هم چون میخواسته ارتفاع گنبد دیده بشه گمش نکرده و کاملا گنبد دیده میشه با پوششی که با ورق فلز هست و در رأس گنبد هم فانوسی قرار گرفته. پس الگوی گنبدسازی که با کار برونلسکی شروع شد توسط خود برونلسکی و بعدی ها هی تکرار میشه، یعنی ساقه بلند، گنبدی که کلیت حجمش دیده بشه، که البته برونلسکی کار رو در نمازخانه پادزی انجام نداد ولی در جاهای دیگه انجام داده، در مثلا سانتو اسپیریتو انجام داده، ارتفاع گنبد چه نیم کره چه شرجمی دیده بشه و بعد هم فانوسی. مجموعه اینها یک مجموعه است که نماد کلیسا میشه در دوره رنسانس، یعنی جایگزین اون برج‌های ناقوس و سردر بلندی که ما در جبهه غربی داشتیم و نماد کلیسا و ارتفاع گرفتن کلیسا به عنوان یک بنای معظم بود، حالا در دوره رنسانس گنبد این کار رو داره میکنه، چه در نمازخانه ها، چه در این نمونه که مقبره است و چه در کلیساها. عکس سمت راست هم داخل رو نشون میده، محلی که مقبره هست با یه سنگ مرمر حجاری شده و بعد مجسمه اون شخصی که به عنوان قدیسی بوده و شهید شده و کتابی در دستش هست در جایی که به صورت تاق نماست و مثل محراب میمونه قرار گرفته و در واقع محراب این فضا هم محسوب میشه و مجسمه های دیگری که از موضوعات مذهبی هست دوتاشون دیده میشه، نشون میده که چطوری مجسمه داره به عنوان عنصر مستقل از صورت نقش برجسته در میاد و میاد در فضاهای داخلی کلیسا ولی هنوز در تاق نما هاست. بعدا ما میبینیم که در فضاهای مستقل هم ظاهر میشه علاوه بر تاق نما ها. پنجره ها رو میبینید، پنجرهایی که در بیرون هم به صورت پنجرهای مستطیلی دور بنا چرخیدن و در درون میبینید که اینها با شیشه های پوشیده شدن که رنگی نیستن و همون شیشه هایی هن که در قرون وسطا و رنسانس دستی ساخته میشدن، در واقع شیشهی که فوت میکنن مثل بادکنک باد میشه و بعد این بادکنک رو که نصف میکنن میشه یه نیمکره و یه نیمکره رو حرارت میدن و فشارش میدن مسطح میشه و میشه دایره. این دایره ها رو شما میبینید در داخل قابی از شبکه فلزی کار گذاشته شدن و شیشه قرون وسطایی و شیشه دوره رنسانس تا قبل از دوره مدرن که شیشه به صورت جام ساخته میشه، پنجره های شیشه این صورت رو داشتن. کلن فضا داره فاصله میگیره از هر آنچه که در دوره گوتیک بوده و نزدیک میشه به هر آنچه که الهام گرفته از الگوها و مبانی و اصول کلاسیکی که در یونان و روم دوران امپراتوری رواج داشته. خب تحلیل فضا رو ما کردیم، از بیرون دوباره اون عکس رو گذاشتیم، ولی یه مقطعی رو در اینجا میبینیم، مقطعی است که در کتاب پالادیو، پالادیو از معماران نظریه پرداز آخر رنسانس، رنسانس متأخر، کتابی داره به نام چهار کتاب معماری و اصول معماری رو آنطور که در کتاب ویتروویوس توضیح داده شده و آنطور که نظریه پردازان رنسانسی نوشتن، مثل آلبرتی که حالا بعدا خواهیم گفت نظریه پرداز بود، و آنطور که معماران رنسانسی اجرا کردن، در این کتاب جمع‌آوری کرده. از جمله این کار برامانته رو هم راجبش بحث کرده، ترسیم کرده، در قسمت محور تقارنش کشیده در سمت راست شما نمای بنا رو میبینید و در سمت چپ مقطعشو، مقطع گنبد رو کاملا به صورت قوسی از یک، ببینید اینم واقعا نیم کره نیست، کمی شلجمیه، برای که این قوس رو اگر از مرکز بزنید میبینید که ربع دایره نیست و مقداری کشیده شده و فرم شلجمی داره و نهایتا در بالا ضخامت پوسته گنبد کمتر و در پایین بیشتره و نشسته روی جرس ها و بعد ستونهای دور رو میبینید و فضای داخل رو، اما در بیرون گنبد رو شکل دیگری کشیده، یعنی شکل گنبد رو شبیه همون صورتی که برونلسکی در نمازخانه پاتزی اجرا کرده بود، مثل چتری که تعویزه هاش رو در واقع اجرا کرده و بعد قاشهای مثل قاشهای خربوزه یا هندوانهی که جدا جدا محدب هم وصل بشن کشیده. به نظر میاد که بعدن وقتی که پوشش فلزی رو دادن این قوس ها رو دوباره گم کردن. همونطور که گفتیم برونلسکی هم نمیخواست که این حضور قوس و بازی با قوس در نمای ساده رنسانسی ظاهر بشه، اینها جزو ویژگی های گوتیک میدونستن. بنابراین پس در عکس وقتی ما یه پوشش ساده نیم کره بیشتر یعنی شلجمی شکل رو میبینیم روی گنبد، در پشت گنبد یک دست نیست و از قاچ های متعدد شکل گرفته. اون تاغنماهایی که ما گفتیم در نما میدیدیم یک درمیون با قوس یا به صورت مستطیل شکل بودن، اونهایی که قوس داشتن همه درونشون مجسمه بوده. در پایین هم یک درمیون بین پنجره های مستطیل که ما دیدیم در داخل با شیشه سفید چطوری نور رو به داخل می دادن، بین پنجره ها یک درمیون دوباره تاغنماهایی هست که درست در راستای تاغنماهای طبقه بالاست و با قوس و به صورت قوسی که شکل صدف داره پوشیده شده و باز جایگاه مجسم است و دور تا دور این مجسمه ها می چرخیدن. نشستن بنا رو روی سکویی که با البته اینجا ارتفاعش رو خیلی بیشتر کشیده از ارتفاعی که در عکس ما میبینیم، با پله میاد و روی سکوی سپله میشینه که نماد خط زمین در معماری یونان باستان هست. بعد از برامانته و این کار معروفش میریم سراغ لئون باتیست آلبرتی، معماری که به نظریه پردازی معروفه و کارهای متنوعی داره. سه تا کار معروف شما در اینجا گذاشتیم به اضافه تصویر خودش. سمت چپ پالاتزو روچلای در فلورانس است که خود این پالاتزوها یا پالاتزو واژه ایتالیایی پالاس هست به معنی کاخ، و کاخ در واقع قصر یک پادشاه نیست بلکه خانه های مجلل اشرافی تجار ثروتمنده این شهرهای دوره رنسانس هستند. گفتیم شهرهایی هستند که تاجران و کسبه و پیشه‌وران درش زندگی می‌کنند و تجار ثروتمند معمولاً از خانواده‌های مشهوری هستند و خانه‌های مجللی دارند که یکی از اینها به نام پالاتزو روچلای تا تصویر سمت چپ هست. توضیحات این پلاسه ها رو بعدن داریم در این مجموعه، الان ازش میگذاریم. در وسط کلیسای سن آندریا رو داره که در شهر مانتوا ساخته، و در چپ کلیسایی که ناتمام مونده در نمای جبهه غربیش میبینید به نام مالاتستینو که در شهر ریمینی در ایتالیا ساخته. ما کلیسای سن آندرا رو بررسی میکنیم که در شهر مانتوا هست در ایتالیا، و باز از نوع کلیساهایی است که البته کلیسای بسیار بزرگی است، ولی در جنب یک برج ناقوس بازمانده از دوران رومانسک گوتیکه. یعنی شما نماش اگه دقت کنید متوجه میشید سادگی های رومانسک ولی قوس های عجیب گوتیک و بعضی تزیینات گوتیک رو داره. مرحله انتقال از رومانسک به گوتیک هست، و بعد احتمالاً این کلیسای سن آندرا در جای کلیسای بزرگی که قبلا بوده و قرون وسطایی بوده ساخته شده که به عنوان کلیسای اصلی شهر یا کلیسای اعظم شهر شناخته میشه. نمای این رو اگر نگاه کنید و یاد معماری روم باستان بیفتید متوجه میشید که چقدر متأثر از طاق نصرت های رومی هست که سه بخش داشتن و در هر بخش یک در مرکز یک دهانه بزرگ با ارتفاعی که متفاوت بود با دو بخش جانبی، و دو بخش جانبی میتونست دهانه هایی داشته باشه برای عبور و یا نماسازی در دو سطح یا سه سطح که اینجا ما اون نماسازی سه سطحی رو میبینیم. ستون های که قوس درگاه اصلی رو پوشوندن به صورت نمادین در نما ظاهر شدن، همونجور که ستونهای نمادین رو در نماهای رومی داشتیم ما، و در واقع جرز بودن و بخشی از دیوار بودن با سرستون کرنتیان و حالت مکعب مستطیلی با پای ستونشون، و بعد عمق فضای ورودی رو داریم که با طاق رومی پوشیده شده و با همون تزیینات و قوس نیم دایره، و ورودی های فرعی رو داریم که در برای ورود به جانب کلیسا هستن، ولی خواهیم دید که این کلیسا راه رو به جانبی نداره بلکه مجموعه از نمازخانه ها رو داره که البته به هم راه دارن. خب این طاق نصرت اگر سه بخش شده، بخش راست و چپش محل درگاه های جانبی کلیسا هستند، و روی درگاه ها هم دوباره در دو طبقه تاق هایی زده شده که در طبقه اول تاق کوره و در طبقه دوم پنجره داره. سقف کلیسا که شیبدار هست اینجا با نمای مثلثی به شیوه کاملا یونانی رومی و شبیه تاق نصرت ها پوشیده شده، باز یک دایره به جای اون پنجره روز ولی یه دایره کور در وسط میبینیم، و دو تا دایره کوچیک که نور رو به این فضای و هوا رو در واقع به فضای زیر سقف که در واقع یه سازه چوبی برای شیروانی هست میبینیم. در بالا یک قوسی رو میبینیم که اجرا شده. این قرار بوده نما جزئیات دیگری در قسمت بالا داشته باشه که ناتمام مونده، و در پشت هم فانوسی گنبد کلیسا رو میبینیم که در فاصله زیادی از این ورودی قرار داره. حالا اگر بریم فضای داخلی رو ببینیم، فضای عظیم و اعجاب آوریست. این تصویر رو اگر بذاریم بغل تصویر فضای داخلی کلیسای سن پیتر که عظیم‌ترین کلیسای دوره رنسانس در جهان هست، خیلی شبیه اونست، البته کوچکتر از اون، ولی نشون میده که کلیسای عظیمی سرسرای خیلی بزرگی داره و دیگه از ستون خبری نیست. جرس‌های ضخیمی داره و یک طاق گهواره‌ای یک سره از ورودی تا گنبدخانه رو پوشونده با همون تزئیناتی که الهام از روم باستان میگیره. به گنبدخانه که میرسیم ساقه گنبد خیلی بلنده با پنجره های بلند و نور زیاد، و تزیینات رنگی که میشینه روی پاندانتیو هایی که پاندانتیو ها همه نقاشی رنسانسی دارن و روی 4 تا جرز خیلی قوی میشینن و بعد پشت این گنبدخانه فضای محراب هست که فضای عمیقی است. نورش عمدتاً از پنجره های نیم دایره از بالا تامین میشه و سقفش باز نیم گنبدی هست که در حد فاصله اون مستطیلی که به طرف نیم استوانه محراب میره ما یک طاقی رو باز در ابعاد و تناسبات طاق سرسرای اصلی داریم با دهانه مشابه و عمق کمتر. بعد دهانه محراب شروع میشه که فضای نیم استوانه است و با یک نیم گنبدی که نقاشی های رنسانسی درش دیده میشه. این کلیسا شما میبینید جرس ها به 2 طرف بازن و نور هم داره میاد، اما کلرستوری نداره. کلرستوریش در واقع در حد نورگیرهای دایره‌ای شکلی است که شما در سمت چپ و راست دوتاشو میبینید و خیلی تفاوت کرده با اونچه که ما در تمام کلیساها به عنوان یک سطح پرپنجره سرتاسری و بالای قوس ها میدیدیم. ما میبینیم که قوس های جانبی تا زیر سقف بالا رفتن و در بین هر 2 قوس یه جا خالی شده برای پنجره مدوری که نور رو به داخل بده. خب متوجه میشیم که از پشت این قوس هایی که تا زیر سقف رفتن نور به داخل میتابه، اما این نور هم از پنجره های میتابه که هر کدوم از این فضاها که فضاهای مستقلی هستن و جرس هاشون تا انتها رفته و به صورت اتاقک هایی به جای اینکه دو تا راهرو جانبی باشن به شکل اتاقک های مسلسل پشت سر هم قرار گرفته هستن که البته با درگاه های همشون به هم راه دارن که در تصویر بعدی اون رو خواهیم دید. نیاز بوده که این طاق عظیمی رو که شما روی سرسرای اصلی میبینید رانشش رو به کمک همین جرس های زخیم جذب کنن، چون نمیخواستن پشت بند بزنن از اون الگویی که در کلیسای کوچیک سانتو اسپیریتو هم استفاده شده بود که دیواره رو نیم دایره کار کرده بود. اینجا کانسپت همونه، یعنی یک عمق توخالی برای دیواره زخیم جانبی که لازم هست میدن و این عمق توخالی رو تبدیل به اتاقک هایی میکنن که هر کدوم یک نمازخانه مستقله. اگر به تصویر 42 نگاه کنید که انگار که کلیسا رو از زمین کنده برده بالا، بنابراین پلانش رو میبینید در کف و بعد نماش رو میبینید و بعد دوباره برش داده از پشت نما برش داده که شما نیمه از سقف سرسرای اصلی و گنبدخانه و سقفی رو که در فضای جلوی محراب هست و سقف محراب رو هم میبینید. این برش باعث میشه که ما خوب فضای کلیسا رو درک کنیم. ببینیم که راهروی جانبی نداره و جرس های زخیمی که در پلان دیده میشه فضاهای متعددی رو پشت سر هم به وجود آوردن به صورت اتاقک هایی که این اتاقک ها البته در پی نشون نداده، در یه ارتفاع بالاتر به هم دیگه راه داشتن و میشده توشون جا به جا شد، ولی این اتاقک ها حکم همون نیم دایره هایی رو میکنن که در کار برونلسکی دیدیم. یعنی اون زخامتی رو که ممکنه مثلا 5 متر برای فضای 4-5 متر برای فضای زخیم دیوار لازم بوده اون رو ایجاد کردن، ولی تو خالیش کردن به جای اینکه یک سرسرا بسازه با 2 تا دیوار بسیار زخیم آمده سرسرا ساخته با 2 تا دیواری که توشون رو خالی کرده، یعنی مجموعه جرس ها رو بغل هم قرار داده، این فضای تو خالی به وجود آمده و رانش اون قوس عظیم رو که روی سرسرا هست جذب کرده. از ویژگی های دیگرش ساقه بسیار بلند گنبدشه که چند مرحله داره، از روی تاق، چهار تا تاقی که در محل تقاطع به وجود میاد، همینطور حلقه وار بالا میره تا میرسه به زیر پنجره ها. در اینجا پنجره ها متعدد و نزدیک به هم تر هستند نسبت به بناهای قبلی که دیدیم و نور بسیاری رو از گنبدخانه به داخل میدن. و تازه بعد از ساقه میرسیم به یه حلقه ای که به صورت کلاف از در دور کلیسا، در دور گنبد کلیسا دیده میشه و بیرون زده و مثل قرنیزهای یونانی رومی طراحی شده. این کلافی است که حلقه گنبد شلجمی رو در محل اون دایره استواش شکل داده و از اونجا به بعد یک گنبد شلجمی که ارتفاعش بیشتر از قطرش هست شکل گرفته و در بالا هم فانوسی که باز ارتفاع گنبد رو بیشتر میکنه و همون کانسپتی که گفتیم با ایده برونلسکی شروع شد در اینجا هم ادامه پیدا کرده، با این ویژگی که بسیار ارتفاع گنبد و ساقش بلند هست که بتونه عظمت این کلیسا رو که وسعت خیلی بیشتری داشت از نمونه سانتو اسپریتو از دور دست نشون بده. حالا پلان این دوتا رو نشون میدیم. البته پلان ها با یه مقیاس نیستن. سانتو اسپریتو ببینید اون خطی که در بالا مقیاس خطی 10 متر گذاشته، در سان آندرا 20 متره که نشون میده که پلان سان آندرا خیلی بزرگتره، حداقل یک و نیم برابر ابعاد سانتو اسپریتو رو داره، ولی کن کانسپت یکیه. یعنی یه سرسرای اصلی، البته در سانتو اسپریتو ما راهروهای جانبی رو داریم و در جنب راهروها اون فضاهای فرو نشسته نمازخانه رو داریم که ضخامتشون تامین کننده ضخامت دیواریست که میتونست جاذب نیروهای رانشی باشه. ولی خب اینجا نیروهای رانشی فقط نیروهای رانشی تاقهای راهروها هستند و میتونست این ظرافت در اینجا اعمال بشه. اما در سان آندرا ما سرسرای اصلی رو داریم و به جای راهروهای جانبی این فضاهای نمازخانه‌های متعدد رو داریم که عمق این فضاها در واقع ضخامت دیواری رو تشکیل میده که میتونست دیوار تقریبا 4-5 متری باشه که رانش تاق گهواره‌ای سرسرا رو بگیره. خب از این بحث جذب رانش که بگذاریم، میبینیم که رانش گنبد رو هم 4 تا جرز قوی که فقط خود جرز ها نیستن، 4 تا فضای مربعی هستن که توشون پله تعبیه شده و این 4 تا فضای مربعی هستن که میتونن مثل 4 تا ستون بالا رونده یا 4 تا برج بالا رونده تکیگاهی باشن برای رانش گنبد. و گنبد در نتیجه تونسته قطر بزرگتر و ارتفاع بیشتری داشته باشه. فضای بازویی کاملا مشخصه در این کلیساها و فضای محراب اینجا متفاوت با سانتو اسپریتو شامل یه پیش فضاست که دیدیم با تاق پوشیده شده بود و بعد یک فضای نیم استوانه‌ای که با نیم گنبد پوشیده شده بود. و قسمت بازویی ها هم باز با تاق پوشیده میشه، تاق هایی که رانششون رو این جرس های ضخیم میگیرن. ظرافت دیوارها در سانتو اسپریتو واقعا مثال زدنی است به نسبت ضخامت دیوارها در این بنا. خب این ضخامت مقدارش به علت وسعت بیشتر این کلیسا و رانش بیشتر قوس ها که بزرگتر هستن، یک مقدارش هم به علت اون خلاقیت است که برونلسکی در هندسه داشته، در دانش هندسه و طراحی که برای جذب نیروها از طریق دانش هندسیش انجام داده. خب ورودی سناندره باز یک ورودی بیرون نشسته دارای پیشفضاست. این پیشفضایی که شکل طاق نصرت رومی بود و در دوره گوتیک ما همچین چیزی رو نداشتیم، در سنتو اسپیریتو هم همچین چیزی رو نداشتیم، ولی در اینجا مثل معابد رومی آمده پیشفضا طراحی کرده و اون پیشفضا شکل طاق نصرت رو القا میکنه و بعد یه سطحی هم که پلکان ها میان از کف خیابون بالا و وارد یک پاگردی میشن که سر تا سر این نما رو داره و بعد از سه دهنه وارد پیشفضا میشن و بعد از سه دهنه وارد فضای سرسرای اصلی میشن و سرسراهای جانبی ما در واقع راهروهای جانبی ما در اینجا نداریم. پنجره هایی هم که تعبیه شده محدودن و فقط نوری رو برای این اتاقک ها تهیه میکنن، اما در گنبدخانه بیشتر نور رو داریم و در قسمت محراب نور به نسبت باز کمتر هست. خب در اینجا یک کلیسای دیگه نماش گذاشته شده بغل این دوتا پلان که کلیسای ایل ردنتور در ونیز هست. این کلیسا، حالا پلانش رو هم بعداً خواهیم دید و تحلیل خواهیم کرد، مربوط به دوران متأخر رنسانس متأخره، ولی خواسته یه مقایسه انجام بده که چطور از رنسانس متقدم که با برونلسکی شروع میشه تا اواخرش که به آلبرتی میرسه و بعد تا رنسانس متأخر چقدر داره گرایش های یونانی رومی ظاهر میشه و چه تنوعی در پلان، نما و اجزای کلیساها به وجود میاد. این ایل ردنتوره در اینجا نماش، اگر دقت کنید به اون دوتا برج ناقوس رو ازش حذف کنید، به نحوی یادآور کانسپت های نماسازی پانتئونه، یعنی یک سنتوری و ستون های پیش فضا و پشتش یک مجموعه‌ای که حد فاصل بود بین فضای اصلی و فضای گنبدخانه، که این در پانتئونی فضای کوچک اتصال دهنده بود، ولی در اینجا یک سرسرای عظیمی است که نماش رو ما داریم می‌بینیم و پشتش گنبدخانه است. اما وقتی اینا میاد توی یه صفحه نما قرار می‌گیره و حجم رو ما نمی‌بینیم، مثل نمای پانتئون جلوه می‌کنه و مثل کانسپت نمای پانتئون، نه عین و تقلیدش. جالبیش هم همین است که شما دقت کنید کانسپت تکرار شده ولی عیناً اون الگو در اینجا تکرار نشده. ضمن این که فضا اصلا متفاوته، این کانسپت رو شما تو نما میبینید که یک پیش فضا، یک فضای با ارتفاع بیشتر که اتصال دهنده این پیش فضا و گنبدخانه است، اما در حجم این فضای اتصال دهنده سرسرای اصلی کلیساست و اصلا خیلی فرق داره با اونچه که در پانتئون بوده. دیگر این که کلیساهایی که در رنسانس ساخته میشن با ساقه بلند و شکل شرجمی و فانوسی بالاشون مرتب دارن تکرار میشن، اما در اینجا یه اتفاق و یه ابتکار دیگه افتاده. معمار خواسته که دوتا برج ناقوس هم بسازه و برج ناقوس رو چون دیگه نمیتونه تو نمای کلاسیک گرای رنسانسی بیاره بغل ورودی بذاره و اصلا ساختار کلاسیک گرایی نما رو به هم میریزه، برده عقب و به گنبد چسبونده و در دو جانب گنبد دو تا برج ناقوس به صورت قرینه کار شده که به صورت یک ابتکار معماری ما میتونیم ببینیم که برخلاف سنت ایتالیایی ها که برج ناقوس رو مستقل میساختن، خواسته برج ناقوس جزء کلیسا باشه. بنابراین دوتاش بهتره که دوتا باشه و قرینه باشه و جاش هم در این نمای کلاسیک گرا نیست، پس میره عقب میشه. خب این ایل ردنتوره رو که متعلق به رنسانس متأخر هست، یعنی آخر قرن 16 هست، ما اینجا مثلا قرار نیست به آخر قرن 16 برسیم، ولی این نمونه به خصوص رو برای خاطر ویژگی هایی که داره که در مقایسه با رنسانس متقدم میخواییم ببینیم چه نوع تحولاتی اتفاق افتاده بررسی میکنیم به عنوان دستاوردهای دوره رنسانس. خیلی سریع ازش سعی میکنیم بگذاریم. اولا در اینجا که تصویر 46 هست ما پرسپکتیوش رو میبینیم، برش خورده، میبینیم که سازه چوبی بامش رو داریم و تاقی که زیر سازه چوبی خورده و به صورت تاق نیم استوانی در عکس هم دیده میشه و بعد گنبد خانه رو داریم با ساقه بلند و فانوسی و دوتا برج ناقوس و بازویی ها رو داریم که به صورت دوتا نیم دایره بیرون زدن و این خیلی جالبه. حجم مکعبی که پشت این برج ناقوس میبینید اون جزء فضای داخلی کلیسا نیست، این همون احجام جانب محراب هست که توش اتاقک هاییست برای انبار کردن وسائل کلیسا و لباس کشیش ها و غیره و زالک. حجم محراب رو میبینیم که خیلی بیرون زده از کلیسا، یعنی به صورت یک مستطیلی بیرون نشسته و بعد یک نیم استوانه که در نمونه های قدیم هم میدیدیم این ویژگی رو، در داخل هم دیدیم که اون قسمت مستطیلش با تاق به سبک سرسرای اصلی پوشیده شده و قسمت نیم استوانهش نیم گنبد هست، از بیرون سقفش با همون سازه چوبی و فلز پوشیده شده. در کف ما فضای زیر گنبد رو میبینیم که کفسازی به سبک ایتالیایی داره، کفسازی با سنگهای مرمره در واقع مربعکاری شده و بعد بازویی ها رو میبینیم که دوتا نیم دایره و دوتا نیم استوانه میره بالا و بعد محل محراب رو میبینیم که بسیار با شکوه جایی که سنگ آلتار هست و جایی که به صورت تختگاه مسیح طراحی شده مثل تختگاه سلطنت و سرسرای اصلی رو دیگه نمیبینیم. پنجره های کلرستوری رو میبینیم در بالا که به صورت نیم دایره کار شدن، اصلا خارج از قواعدی که تا حالا ما آشنا بودیم و در فواصل این پنجره ها هم پشتبند هایی رو میبینیم که برای نگهداری این تاق نیم دایره‌ای که خیلی رانش داره باید زده میشدن، ولی این پشتبندها به صورت دیوارهای توپر زده شدن، اصلا اون وجهه زیبایی که در گوتیک بود رو ندارن و همین دلیل هم پشت نماسازی قایم شدن. یعنی شما اگر نما رو ببینید، این شیبی که در نما میبینید و خودش در واقع یه پشتبند هست که در نما تزیین شده، آمده و تمام این پشتبندها رو پشت خودش گم کرده. پنجره هایی که در راه روهای جانبی میخواییم ببینیم دو جورن، یکی در بالای راه رو شبیه پنجره های کلرستوری و یکی در سطح پایین تر که با فواصلی ایجاد شدن و نور رو به داخل میدن. پلکان ورودی، پاگردی که در محل ورود هست و اون سردر ورودی و حجمی که ما دیدیم گفتیم شبیه تاق نصرت هاست و فضایی رو که در پلان هست پشت این نما شامل دوتا باز در واقع راه رو جانبی نیست، بلکه مجموعه از فضاهای اتاق مانندی است که نمازخانه‌های متعددی رو به وجود آوردن. در کار برامانته من اشتباه کردم، گفتم این فضاها به هم راه دارن، در اونجا اصلا به هم راه ندارن، ولی در ردنتوره به هم راه دارن. پلان ردنتوره رو در اسلاید 47 میبینید، ببینید که از پلا که میاید بالا در پیش فضا اون نمای تاق نصرتی رو که شبیه نمای تاق نصرتی نیست، در واقع نماییست که شبیه نمای پانتئون هست، از اون عبور میکنید وارد سرسرا میشید. وارد سرسرا که میشید میبینید که در دو طرف فضاهای وجود داره که به صورت اتاقک هاییست که هر کدوم مستقل میتونن نمازخونه باشن و پنجره هم دارن، اما بینشون یک گشودگی هست و میشه بین اینها حرکت کرد و این خودش یه تفاوتی است با نمونه کار برامانته. اما این فضا راهروی نیست که بیاد دور بازویی و دور محراب بچرخه و در انتها ختم میشه. و بعد فضای گنبدخانه رو داریم با دو تا بازویی که نیم دایره هستن و پیش فضای محراب رو داریم که با ستونهایی از قسمت محراب جدا شده، دو تا اتاقک جانبی که خدماتی هستن و محرابی که بسیار بیرون نشسته است و در مقطع هم شما در بالا میتونید این جزئیات رو ببینید. هم مقطع عرضی رو داریم و هم مقطع طولی رو و قابلیت درک فضای داخلی رو به شما میده و قابلیت درک نوع پوشش ها و در این حال شما گنبد رو با ارتفاع بلندش در اینجا هم مشاهده میکنید. در اسلاید آخری ما فضای بازسازی شده داخل این کلیسا رو داریم که عاری از نقاشی های رنگی رنسانس و کاملا سفید هست. اون تختگاه مسیح و سنگ آلتار رو در قسمت محراب، در پیش فضای محراب، یعنی در جلوی اون ردیف ستونهای مدور میبینیم و پشت اون محراب عمیقی هست که عمقش و تصویری از اون قسمت انتهاییش که محراب مسیح هست نداریم. سمت چپ و راست که تاغنماها نور پردازی شدن قسمت بازویی ها هست و این قسمت جلو هم که سرسرای اصلی کلیساست که پوششش رو نشون میده، تاغی به شیوه خاص زده شده با زاویه‌ای که کمابیش یادآور قوس‌های اوژیو میشه، ولیکن به هر حال در بالا به صورت نیم دایره در میاد و نکتیز نیست. و بعد پنجره‌های کلرستوری رو میبینید که پشت این قرنیزی نشستند که به سبک قرنیزهای یونانی رومی هست. در اینجا ما بخش رنسانس متقدم رو به پایان میبریم و مرحله بعد رنسانس مترقی هست.